ابدیت یک روز، پادکست شماره 116، حقیقت و مرد دانا، مجموعه گفتگوهای پیرامون 80 سالگی تولد بهرام بیضایی. این برنامه بهرام بیضایی به روایت ایرج رامین‌فر، بخش 4.
چون راستش دارم میرم، فقط گفتم یه نظر مسافرها رو دیده باشم.
سلام و عرض بندگی. چرا خودتون خسته میکنید؟ خوبید؟ خوب کجا هستن مهتاب خانم، کو عقبی حشمت؟ ما که جان به لب شدیم.
جونتون سلامت، حرفی مرگ نزنی.
پس گوشن هر بوغی خیال میکنم اونا.
آخه حشمت جان تلفنی چنان سفارش کرد انگار خودش پیش از بنده اینجاست. بقیه کجا؟ کلی کار هست، نگران نباشی. الان میگم کی باید چی کار کنه.
و خودت تماشا میکنی نه؟ مثل همیشه جای کار کردن حرفشو میزنه.
بعضی حتی حرفشم نمیزنن.
اگه حرف زدن کار بود، تو پرکارترین مرد زمین بودی عزیزم. من رفتم. بوده تو بچه کی از من توقع داری؟ خب خانم جان، تحویل شما مثل اینکه یا جای من یا جای حکمت. انشالله مبارکی. دیرم شد.
خب اینم گل. از کجا باید شروع کنیم؟ فکرشو کردی صندلی‌ها رو چطوری بچینین؟ 4 تا 4 تا، دور تا دور، پشت هم؟ بله؟ ماموجان کجاست؟ کتابخونه متحرک؟ امروز هم تدریس؟
رفته سمساری برای وسایل. ولی خانومش؟
بهشون سلامی بکنم. خب میمونه بپرسم کجان داماد خوشبخت جناب رهی برهانی و خانواده جلیله؟
درواسی نکنین، هر مطلقی میخواییم بگین، شکر فشانی کنین.
حرف برای زدنه نه خانم بزرگ،
تا برای شنیدن. اگه شما رفته بودین دنبال خونچه و چراغونی، رهی الان اینجا بود.
الفرار تا بده کار نشدیم. سلام مستان خانم، ما که دست اون از هر هنری کوتاهه. دست همسالی شما درد نکنه.
هیچ وقت برای شروع دیر نیست.
چی فرمودی؟
سلامتونو به کتابخونه متحرک میرسونم.
میدونید چه پولی از این خونه میشه در آورد؟ اگه زمینشو خرد میکردین، میفروختین، یا ترکیب یه مجتمع مسکونی رو توش میدادین. شرکت ما ندید حاضر قدم جلو بزنه.
شما هیچ نقشه دیگه جز خراب کردن این خونه ندارین؟
از خرابی حرف نزنید، دهن شیرین کنید. شربت چیزی برای آقای داوران بیار. نمیدونی چی شده؟
چیزی نیست، نه. یه گرفتاری مختصر اداری. من باید چند جا سر بزنم. متاسفانه فوری. اجازه مرخصی مرحمت میکنید. راستی سمساری؟ نشونی سمساری؟
بعد از چرا قرمه سر پیچکی رسیدین 50 قدم.
پیداش میکنم.
نه پس میشه.
بله ریسای چراغانی.
کمکی از ما ساخته هست؟
نه متاسفانه.
همدم جان سلام، نمیای؟ آقا حکمت همین الان رفت. تو چته؟ به ما؟ نه چیزی نگفت. چی باید میگفت؟ چی شده؟ ها؟ چی باید میگفت؟ هیچی. فقط گفت هیچی. هیچی. صداش گریه میکرد.
حرف گریه رو نزنین. اونا همیشه با هم بگو مگو دارن.
خدا کنه به خیر بگذره.
خب هر کس سر کار خودش.
رومیزی یه لطه صورتی 24، روکش تور سفید زمیمه به همون تعداد.
24 با زمیمه.
ایزن زرد 24، روکش به همون تعداد.
ایزن 24 و زمیمه.
آینه قابطلای مکلل 7 عدد با نقش 4 هاشی فرشته.
آینه فرشته 7.
لاله اصل گلبهی 4. ایزن دست دلبر فیروزهی 8.
4 و 8.
چین مرغی اصل طبق فهرست.
فهرست
بلورجات به تعداد مذکور
4 دست بلور.
تنگ لطلا و لیوانهای مربوط 6 دست.
فهرست
نقرجات پای استکان 40، پای لیوان 40.
40 و 40.
ایزن شربت خوری 60، شیرینی خوری 60.
60 و 60.
چینی جات میوه خوری مصور فهرست مکمل.
فهرست مکمل.
این صورتی ها
همیشه بهار شبه طبیعی یک جا.
عطری صورتی یک جا.
سلام حکمت، تو اینجا چیکار میکنی؟
ما باهات حرف دارم، گوش کن. نمیدونم چه جوری بگم. به من یه تلفن شد.
بلورجات زینتی با رقم مبارکباد 4 دست.
4 دست بلور.
پرده مصور چاپ دستی 10 عدد. نقش خسرو شیرین و بهرام گلندام.
چاپی 10 عدد.
پولیکی دستسوز با نقش گل و مرغ و آب و ماهی و ماه و ستاره و خورشید 1 جفت.
منظره 1 جفت.
راست نمیگی.
خودم هم گیجم.
چطوری باید بفهمی؟ به کی باید رجوع کنی؟
به من یه شماره تلفن دادم. منم بیشتر از تو نمیدونم، ولی خبر جدی بود. با من بیا ماهو، تنهایی راه و گم میکنم.
ملابه دو صبر و تفکر.
امیدوارم اشتباه کرده باشن یا شوخی و آزار. امیدوارم راست نباشه.
صورتی ها رو حس کن.
صورتی ها؟
زرد ها، طلایی ها.
هنوز که
حس کن. اون چیه؟
زبونم لال واسه مورد شما نیست. سور اسرافیل پرده بشت دو زخ.
به فهرست اضافه کن.
اگر اضافه میکنی رو میزه ترمرم ببری.
اضافه کن.
پنجم و نقش خورشید زیر سیگاری ها با رقم یا صاحب سر.
اضافه کن.
کتیبه با رقم یا کرام الکاتبین.
اضافه کن.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در سه برنامه گذشته و در ادامه پادکست هایی که برای شما به مناسبت 80 سالگی بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر و کارگردان ارزنده سینما و تئاتر ایران تهیه و پخش کرده بودیم، با آقای ایرج رامین‌فر طراح صحنه و لباس آثار این هنرمند بزرگ همراه شدیم. در بخش چهارم این گفتگو ایرج رامین‌فر و آقای شادمهر راستین منتقد و فیلمنامه نویس سرشناس درباره فیلم‌های مسافران و سگ‌کشی با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند که از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده نظرات این دو مهمان عزیز باشید.
تو میکنم الان آماده ایم که خیز برداریم برای مسافران. مسافران و اهمیت لوکیشن تو لوکیشن واحد تو مسافران خیلی مهمه. یعنی نقطه عطف این فیلم میشه گفت این که شاید 80% فیلم در یک لوکیشن. از کجا فیلم نامه با شما صحبت شد؟ از این ایده بازم طبق معمول نوشته شده بود و به شما ده.
نه ببین، باز این ریتم همیشگی فیلمنامه های بیزایی که میگم کامل میدونه چی میخواد، نه اینکه تصویرش، مادر تصویرش باید طراحی بشه و ساخته بشه. حسشو دارم میگم، یک خونه قدیمی مال سالهای دهه 20، یعنی مدرنیستا. خب اینا رو من اون زمانی که معماری میخوندم دقیقا عاشق اون دوران دهه 20 و 30 بودم و اول 40.
من جهت اطلاعاتون بگم خونه مارکو رو بازسازی کردن، اگه بیاین تهران میریم با هم ببینیم.
چقدر
ورودیش اصلا یه عکس باید تالات بشه گذاشت. ورودی که تو اون هست با ورودی که ما تو مسافران داریم خیلی ایده درستی داشتن شما.
خب به هر حال اون یه نقشی داشت. ببین نوشته وقتی مینویسه خونه قدیمی، تو خیلی از فیلمنامه‌هایی که من میگیرم دستم و کار میکنم نوشته خونه قدیمی، ولی هیچ توضیحی داده نمیشه این خونه قدیمی چه خصوصیاتی داشته باشه.
بله دوستم، با چقدر قدیمیشم نمیگن، یعنی
آره چقدر قدیمیشم به قول تو نمیگن. یا قصری مجلل، قصر مجلل. حالا به هر حال توی فیلمنامه نوشته شده که این خونه به خونه قدیمیه و باید دهه 20 و باید این امکانات رو به من بده دیگه. همین، یعنی مهمترینش برای بیزاری اینه، یه امکاناتی به من بده که دو طبقه باشه، دور تو دور در واقع اتاقا باشن، یه دونم سالن وسط باشه پر از اتاقا بغلش و یه پله ارتباطی بین طبقه بالا و پایین توی ساختمون. ما به ندرت معماری پیدا میشه که از توی ساختمون، معماری های اون سالا رو دارم میگم دهه 20 و 30 که تو پله رو ببینی، ممکنه در دهه 30 بوده، اواخر دهه 30 که تو پله رو گوشه دیوار میدیدی که میرفت طبقه بالا. ولی اون معماری که ما داشتیم صحبت کردیم که قدیمی تره یه چندین سال، یه دهه، ولی خب تو فیلمنامه اینو میخواد. اینجاست که میگم دکور بر اساس خواست دکوپاژ بیزایی در واقع طراحی شده و ماکتش ساخته شده. اون ماکتی که من ساختم خیلی تأسف میخورم هر وقت مسافران نگاه میکنم، برای اینکه تو یه مقطع خیلی بدی، تو یه فصل بدی ما داشتیم دکور سازی میکردیم که زمستون بود و خود این اصلا خیلی سختی های زیادی بود، دیوارا خوش نمیشد چون متریال واقعی و لته های چوبی بود که بشه برداشت گذاشت، ولی به هر حال سخت بود، برف میومد، ما تو برف داشتیم ساختمون رو میساختیم، یعنی نایلون کشیده بودیم اون سقفش که در واقع زیر اون کار میکردن، که خیلی فرصت خوبی بود. همیشه دارم فکر میکنم یعنی میتونستم 40% به اون معماری اون خونه اضافه کنم، اون فکرهایی که داشتم. ولی سینماست دیگه، تو ساختمون که نمیسازی که تمام ایدهاتو بخوای اجرا بکنی، این ایدهاتو بر حسب زمان، بودجه و فیلم فرصت داریم که این کارا رو بکنی.
این اصطلاح به این نوع پله ها، پله ای که طبقه بالای دوبلکس و مارپیچ میاره پایین، این به یه وید میرسه، حالا تو سینما ایران شما بهتر میدونم گنج قارونی میگن، میاد پایین، مال استودیویی بوده که
خب خیلی چیز بود، نوع خیلی که هنوزم تو سینمای ما این حس وجود داره، خیلی تعجب میکنم. یعنی تو همین معماری که تو شهر تهران، معماری بی هویت عجیب غریبی که تو میبینی که هر اسمی هم روش داره و یه کلاژی است از معماری رومی و یونانی و قاجاری و نمیدونه هر چی دم دستشون در آوردن، چسبوندن به هم و این معماری رو به وجود آوردن. آره توی دکورای چیزم تبدیل شده بود به یه دکور اصلی، برای اینکه اینو ساخته بودن توی
سینما تخت جمشید.
آره اینو ساخته بودن، مثلا توش مثلا چندین بار خود کاچیکیان
با طوفان در شهر شروع شد دیگه، همه اینو گذاشتن. اونم تحت تاثیر سانست
بود. ببین معنی اشرافیت میداد، مخصوصا آقای بلور وقتی با دکتشام به ابریشمی وقتی اونجا حرکت میکرد تو آرپیچ میومد، یا اون خانومی با اون سروزه مثلا مجلدی، یعنی نشان دهنده بورژوازی بود، یک عامل معنی مثلا بورژوازی در زندگی چدان. ولی نه، تو فرق میکرد، ما بر اساس در واقع یک چیزی که من میدونستم تهش داره به یک مفهومی میرسه که تو این معماری رو هم حتی دست ببری توش.
این نبود که بالا خوابها بود و پایین واقعیت.
این مفاهیم این فیلم های هیچکاک میشه کرد، در واقع هر درست در این جواب خود هیچکاک داده یا فورد داده، برگشته گفته ای چقدر اصلا من این چیزا فکر نکرده بودم، چقدر خوب که این فکر رو ایجاد بود. فیلمه، فیلم اصلا زنده بودنش در اینه که در واقع این مفاهیم رو تازه توش کشف بشه. اصلا ممکن یه کارگردان ناخودآگاه صورت خیلی غریزی این کار کرده باشه برای این مفاهیم رو بگیره. ولی چیزی که هست، آره، یک معنی، یک مفهوم و یک چیزی تو خودش داره.
بیشترین کار
یه عروسی که
و همین از پله ها نازل میشه بر زمین،
مثلا خونه خود مهتاب و خانواده بالاست، اتاقاشون، اتاقای زندگیشون، که حتی ما یه لحظه میبینیم اتاق مهتابی که تصادف کردن مردن خواهره. خب و زندگی خود دختر، اسمش محروب اگه اشتباه نکنه، روی بالاست به طرف پایین و این پله ارتباط بینه، آره به یک معنی چیز داره دیگه، فضای غیر واقعی و
چون کابوس ها و اینا بالا دیده میشه، خواب ها هم بالا دیده میشه.
همون میگم دیگه، یعنی به دلیل این دیوارهایی که حرکت میکنه، جلو عقب میره و به ذهنیت دختر در واقع بالا اتفاق میاده. یک شاتی هم داره که اصلا از گوشه ای تو اتاق مهتاب تو میبینی، یعنی یک اثری از در واقع اون آدمایی که تصادف میکنن اون بالا میبینی، یعنی یک دنیای دیگه، دنیای
و برای همین اینو میگم چون دیوارای ثابت نیست، یعنی طبقه دوم دیوارا حرکت میکنه. بله. تو طبقه دوم دکور زدین یا یه جا دیگه دکور بوده؟
اون طبقه دوم دکور شد
و ریلی بود دیگه، دیوارا ریلی بود؟
ریل نبود، یعنی لطه رو میتونستیم برداریم و بذاریم، استفاده نکردیم به دلیل سرما، چون دکور در فضای آزاد تا یه حیات مورد سفارت کویت بود ساختیم این ساختمونو و حتی حیاتش رو ساختیم، حیاتو با درخت ها و ورودی خروجی شو یا خیابون بغلش رو، حتی
اونجا که حمید امجد
داره همه رو ساخت. آره امجد میاد وای میسه که بالا صحبت میکنیم گوشه دکور بود. یعنی بعد دکورم تا اونجایی که در دکوپاژ بود رو فاسادش کار میشد، یعنی نصفیش در واقع روی فاساد کار شده بود جلو و طرف راستش، اون پشت دیگه چون استفاده نداشتیم چیزی هم نبود، یعنی ساخت و سازی روش انجام نگرفته بود جز این که پوشش داده بودیم که سرما تو نیاد، ولی خود سرما باعث شد که از اون دیواره ها زیاد استفاده نکن.
این ایده حالا یه نظره که به خاطر مثلا مسائل تولید و اقتصادی قصه کامل رفت توی خونه، یا اینکه نه از اول آقای بیضایی می‌خواست یه تکیه دولت مدرن کار بکنه.
نه
چون مد شده خونه آپارتمان، فیلم‌های آپارتمانی اون دوره داشت شروع می‌شد برای ارزان‌تر شدن.
نه می‌دونم، ولی اصلا مسافران اهمیتش در حفظ اون خونه است و خاطرات و مادر بزرگ مهمتر از همه، یعنی این دوتا کاراکتر مادر ساختمون توی فیلم هم گفته میشه.
بله مثل یه جور دهلیز جنگی،
آره میگه ساختمون رو خراب کنیم، این اتفاقی که الان داره میفته، ساختمون رو خراب کنیم جاش برج نمیدونم چیز بسازیم، و مادر جلوی این وای میشه، میگه این ساختمون پر از خاطره است، پر از خاطراتی هستش که هیچ چیزی نمیتونه جایگزینش باشه، خاطره رو حتی ورداری نمیتونی یه خاطره اضافه کنی بهش که تو اون دیگه خاطره نیست، یه تاریخ داره به خودش که این تاریخ باید، خب این ادامه تفکر بیضایی اصلا تو تاریخ هویت که بحثش هم با هم کردیم، همش از یه نکته شد. نه تمام فیلم نامه اصلا توی یه دونه خونه میگذشت، چون ما قرار بود این خونه رو پیدا بکنیم، ولی خب این خونه چون چند تا خصوصیت بود میداشت، اولا شهری نبود، یه جایی بود که مثل همین خونه هایی که تک ویلایی که قدیمی که مثلا می ساختن توی یک محوطه خیلی سرسبز، حیات های پر از درخت و پر از چیز و اینا، ولی خب چنین چیزی وجود نداشت دیگه. به این دلیل بودش که ماکت ساخته شد. فقط موردی که من داشتم تو دیتیل معماری بود که من گفتم تو 30% که گفتم فکرای که نشد.
یه ذره که میگم فاصله آخرین پله تا در ورودی کم بود، اون صحنه که قرار بود یه جور راهروی ورودی باشه، این خیلی پله‌ها
اصلا نزد. ببین تمامی این مسائلی که ما داریم صحبت می‌کنیم، چون معماری آرت دکو و معماری مدرنیستای همون دهه 20 که من انتخاب کرده بودم برای کار، پر از دیتیله، مخصوصا معماری آرت دکو پر از دیتیله که این دیتیل‌ها با در میاد. ولی میگم چون وقتی نداشتیم و چیزی نداشتیم، من رفتم به طرف سادگی. چون خود بیضایی هم در واقع یه دفعه به من گفت، گفت چون وقت نداریم سعی کن که این فاساد یه مقدار چیز باشه.
صحنه‌ای که مجید مظفری و معتمداری تو حیات پشتی یه ایوون پشتی هست، فکر کنم خیلی نیاز داشت که از اون دیتیل ها، از اون ستونای موزاییکی داشته باشین شما. الان فقط پنجره مونده.
من هنوزم این تأسف دارم که عجیبه بیزایی دکور و فضا و این چیز داره و خیلی هم مهمه، هم لحاظ زیبا شناسی و هم لحاظ این که کاربرد داشته باشه تو کاره، ولی یک لانگشات تو ما مسافران از ساختمون نده.
نکته خیلی مهمی رو شما گفتین، نبوده یک لانگشات معرفی از بنا به عنوان کاراکتر، شبیه چیزی که مثلا ما تو قصر ربکا میبینیم، توی ربانی میبینیم وقتی داره هتل رو معرفی میکنه. اون خیلی میتونست، حالا هم من میگم تکیه دولت شاید تعبیر دیگه بوده، ولی اون تمرکز صحنه نمایش پایانی رو به ما بگه، خصوصا شب جاشم فکر میکنم قبل از این بود که اون شب مهمونا بیان، یعنی از دید اونا ما ساختمون یه بار تو شب سفید میدید.
معمولا به صورت چیزش اینه که ما قبل از این که مثلا فیلمو شروع کنیم یه جغرافیایی از چیز بدیم، برای اینکه بیضایی متخصص این کاره، یعنی که قبل از اینی که ما وارد یه فضایی بشیم یه جغرافیا از اون فضا و مکان نشون میده که بعد میپردازه به خود داستان و اینا. ما این امکانو نداشتیم. حتی من فکر میکنم تو همون اوایل کار، باید اوایل شروع کار کردن توی خونه، باید یه تصویری از موقعیت این خونه و فرم شکلش و همه این چیزاش باید میداشتیم. برای خود فیلم دارم میگم، نه به دلیل اینکه من کار کرده بودم و این نبود. حالا احتمالا تو این شلوغی کار مثلا فراموش شده، ولی آره مهمه، مهمه، برای اینکه این جغرافیا مهمه. و حتی ما یه بحثی داشتیم با بیضایی سر فیلم جانی دیتار، هیچ وقت من یادم نمیره. بیضایی مثلا یکی از مشکلاتی که با این فیلم داشت اینه که جغرافیا نداره، و درست هم میگم که جغرافیا نداره.
بله. رابطه بین بار و خونه های مردم
اصلا هیچی، یعنی هیچی تو نمیبینی، میری تو داستان. و فقط من میخواستم بگم که اون فیلمو چون خیلی دوست دارم، جزو فیلم های مورد علاقه من هست، میخواستم بگم تو هم بعضی از موارد مثلا چه این کاری رو میکنی، یعنی فکر نمیکنی که اصلا یه جغرافیای خاصی باید داشته باشه. کلا فیلم های بیضایی هم جغرافیای خاصی نداره،
اون روش
تو رو پرتاب میکنه توی کابوسای خودش، رویاهای خودش یا خوابهای خودش، که این کار به هر حال فوق‌العاده است لحاظ کارش.
یعنی اون نمای ولی... کلاسیک لانگشات بیرونی میدیوم،
اون خیلی کلاسیکه دیگه. آره تو ربکا بود، تو ربانی هست، تو همه فیلم ها هست. ولی یه نقش دیگه ای که مثلا تو اون فیلم ها هست مثلا پله هست، واسطه بین دو تا دنیا، دنیای زمینی و دنیایی که تو کابوس و رویا و خواب و خیال. تو فیلم های هیچکاک خیلی زیاده، اون نمیتونه دیگه تفره بره. من از هیچکاک میپرسیدن که این پله چه مفهومی داره یا چه معنی داره، یه پله است و مثلا اینا میرن طبقه دوم دیگه. نه، چون برای اینکه این المان و المان مثلا آباژور تو همه فیلم هاش تکرار شده، نمیتونه از زیر این قضیه در. مثلا تو فیلم بدنام اینگرید بریگمن در حال مرگه، که کاری گرانت اون مأمور امنیتی اطلاعاتی میره اونو نجات بده، که خیلی هم دوستش داره، میره نجاتش بده. یعنی از دنیای مرگ تو یه پلکان مارپیچ هستش که یه سکانس خیلی فوق‌العاده داره تا اون پایین میرسه، سکانس آخر فیلمه که همین معنی رو دیده. یا مثلا تو روانی پلکانی که زن درامایز میره که کشف بکنه که اون بالا چه اتفاقی افتاده، از یه پله شروع میکنه، خیلی هم نورپردازی خیلی دقیق داره اون پله، پله بین جهان زنده و مرگ، جهان بعد از مرگ، بعد از زندگی، و این معنی رو داره تو خودش داره میده اون پله دیگه. پله این معنی رو داره. تو شعرهای خیلی قدیمی ایرانی هم، در واقع تو ادبیات قدیمی هم همین معنی رو داشته، واسطه بین زمین و آسمان، یعنی یک دنیا با دنیای دیگه. مثلا مسافران هم خب چنین چیزی داشته مثلا پله. ولی نکته ای که من شخصا فقط داشتم که الان دارم مطرح میکنم این بود که ما چرا جغرافیای این خونه رو نمیدیم. به هر حال زیاد مشکل من نیست الان دیگه، یعنی الان زیاد بهش فکر نمیکنم.
ساب لوکیشن ها یا خورده پلانایی که وجود داره از فضای بیرونی خیلی مینیمال باید همه چی رو تعریف بکنه، تا حدودی احساس تیپیکال بودن این لوکیشن ها به نظر میاد. یعنی جایی که قرار آقای جمشید اسماعیل خانی و همسرش صحبت کنن ما بک اکباتان رو میبینیم، روستای خونه رو میبینیم، یعنی همه چی در حداقل خودش. اما جایی که دارن لوازم میخرن برای عروسی که به عزا تبدیل میشه، ما دوباره برمیگردیم به همون مثل زیرزمین عتیق فروشی. اینا رو مثلا اتاق افسر نگهبان فقط یه اتاق خیلی مینیمال و تیپیکاله، اما همون یه دونه لوکیشن برای خود صاحب کاراکتر
بر اساس معنی خود فضاست. میگم فضا توی فضایی جز عاملای مهم کارشه، یعنی فضای خاصی که ایجاد بشه که اون داستانش، اون فضاش، یعنی اون چیزی که داره تو ذهنش میگذره تو اون بتونه اجرا بشه. خب تو همیتون جایی که وسائل عروداری و عروسی این پروشن اشیا حرف عبر میزنه، یعنی اومده که انتخاب بکنه وسائل، انتخاب بکنه بعد تبدیل که وسائل عروداری رو انتخاب بکنه. پس این در یه دینامیزمه، یه حالت دیالکتیکی معنی بین این و اون داره، بین این فضا، فضایی که برای عروسیه و فضایی بین مرگه برای عزاداریه. خب اون اشیا اونجا مهمه که جلو دوربین قرار میگیره و دوربین خیلی تاکید داره روش. برای توی موقعی که مثلا با پلیس یا تو اون فضای مینیمال چیز میکنن، اصلا خود اون آدمه مهمه، اصلا بقیه فضا مهم نیستش که اینجا چی داره اتفاق میفته یا چی هستش که ما داریم میبینیم. اجزا دیتیل مهم نیست، خود اون کاراکتر مهمه. که من فکر میکنم یکی از بهترین صحنه های فیلم مسافران یکیش همون بد رکاره و اون تصادف کاتی که میخورده میشه و تانکری زده به ماشین اینا که همشون هم بیرفتن، خیلی مینیمال با یه حرکت دوربین و اومدن پلیس استراح، در واقع تمام داستان رو داره میگه. سریع گفته میشه، تو تک شات نیست، چند تا پلان داری داره گفته میشه. مثلا بقیهش چیزای دیگه خیلی شخصی و سلیقه‌ای و ایناست. من موقعی که در تهران داشتم کار میکردم رو دکو و نظارت داشتم میکردم رو ساخت دکو، مجبور بودن اینا برن شما و صحنه ویلا رو بگیرن که مهتاب و خانواده دارم میام. ویلا رو من دوست دارم، یعنی بر اساس اون تفکری که ما داشتیم تو مسافران راجع معماری، معماری خاص و انگاش گذاشته بودیم، اون خیلی معماری خیلی دست پایین شمالی، همه دیگه مثل اینکه چیز دیگه ای مثلا جاش پیدا نشده و ما استفاده کردیم دارم. یه چیز شخصیه، یه نگاه کاملا شخصی منه.
الان حامد سوال کرد که واقعا طراح صحنه مؤلفه داره یا نه. من واقعا از این سوال می‌خواستم به اون سوال برسم. ما وقتی با این همه جزئیات توی لوکیشن انتخاب لوکیشن و یه جور اگه راحت بگم حساسیت فتشیستی توی اکسسوارا شما دارین، یه ویلای اول معلوم نیست چیه، ویلای چسبیده به مزرعه، ما نمیفهمیم از کجا اومدن، به خصوص جایی که ماشین پارکه و آینه میاد بنا روی ساختمون و ماشینه، یعنی اون دیواره بنا تمرکز ما رو میگیره. اتفاقا سوالم همین بود، الان میگین نبودین. انتخاب شرک اکباتان تو بک اون دیالوگ آقای اسماعیل خانی و همسرش چیه؟ چی شد یه شرک اکباتان به عنوان بک انتخاب
کرد؟ نه اون یه چیده الواز تصویری همون کاری که توی مصافت چیز هم میکنه، سکوچی هم میکنه.
بله این مدل میریم تو سکوچی
برید یه حالت، آره یه حالت خیلی دیگه حسی و چیز داره بسیار کارگردان که بکراند معنیداری از یک جهانی که داره همین جور گسترش پیدا میکنه، یعنی همون معنی که در خلاف اون خونه است. الان مفهومی که از خونه ما گرفتیم، خونه قدیمی و مادری که داره حفظش میکنه و داره از بین میره و مقاومت میکنه، باید یه چی آلترناتیوی بود داشته باشه دیگه. برای این دیگه
بکراند خود اون آدم ها میتونه باشه دیگه، مدل اون
دیگه. و بعد به اضافه اینه که کرکتر اونها رو میتونه نشون بده توی سبکشی، کرکتر خشن اونها فقط با اون بتون ها، با اون معماری، با اون فضای ساختمون های در حال ساخت پر از بتون و چیزای سخت، یعنی در واقع معنی خودشو داره. آره اگر یه کاراکتر خیلی رومانتیکه، خیلی شاعرانه ای بود، خب احتمالا یه بکراند دیگه ای رو میطلبید که
همینه، یعنی همینه که اون ساختمون ویلا بکراند مهتاب رو نشون نمیده به نظر من. ببخش، آینه رو شما چه جوری باش کار کردین؟ یعنی اصلا دادین ساختن یه قاب انتخاب کردین؟
آینه خیلی زیاد هم هست تو فیلم دیگه، پر آینه است دیگه، همش داره پیزایی رو آینه ها تاکید میکنه.
خیلی سوال چیزی میکنیم که من در مقام جوابش نیستم، برای که حساب یه کارگردانه، حساب فکرهای کارگردانه.
فرم آینه این که اون قابو داشته
باشه، ببین من دنبال یه دونه آینه خیلی قدیمی میگشتم که خیلی هم واقعی باشه، مثلا یه آینه برنجی های قدیمی که نسل به نسل، یکیش هم من خودم هم دارم که مثلا مادر بزرگم میده و اینا تو خونه میچرخه. آینه یعنی منعکس کننده زندگی که تو خونه میچرخه دیگه، و خیلی قابل احترامه که این آینه از یه نسلی منتقل بشه به یه نسلی دیگه. این تفسیرهای ماست، اینا صحبتهایی که ما میکنیم راجع به توی سینما، باید بگه این درست در اومده یا این درست در اومده. تو اون فرصت بسیار کم که ما نتونستیم یه آینه پیدا بکنیم و استفاده کنیم، تو فکر اولیه من هم آینه واقعی بود، یعنی آینه واقعی که به روش کار بکنم اگه چیزی کم داره بشه اضافه کنم، ولی چون پیدا نشد این آینه رو ساختیم و زیاد دوستش نداره. یعنی شما بخوایی به این قضیه برسی،
این همون قضیه که گفتم راجع به فاساد ساختمون که به ایزه ازم خواست به ساده ترین شکلش برگزار کن، خب همش برمیگرده به وقت، همش برمیگرده به اینی که تو سینما اینه، یعنی ما که مثل بقیهی که فیلم میسازن یا سریال میسازن یک سال دو سال وقت نداریم که مثلا راجع به یه سوژه‌ای فکر کنیم که حالا اینو چجوری در بیاریم، چجوری بحث کنیم، صحبت بکنیم، دکورار چجوری در بیاریم فلان. چون من تجربه خب سریال سازی زیادی رو دارم و این تأسف هست توی سینمای ما، برای اینکه به عجله قرار یه فیلم ساخته بشه و اینو بذاریم به حساب اون، برای اینکه اینی که من الان دارم میگم به عنوان یک عاملیست که هر دفعه تو اون فیلم رو من میبینم بهش بر میخورم و میبینمش، که حتی خیلی زیاده روی کرد منتقد ما آقای فراستی که اون تمام صحنه‌های این فیلم رو، یعنی خود فیلم رو فراموش کرده بود و پرداخته بود که این آینه مثل اینکه از صنایع دستی گرفته شده. یه مقدار کم لطفیه، ولی به هر حال این واقعیتی است که من میتونم الان بعد از سال‌هایی که اون فیلم ساخته شده بگم. ولی نقش آینه توی فیلم‌های بیضایی در واقع منعکس یک زندگیه که نسل به نسل در قدیم اتفاق افتاده. با این آینه عروسی کردن، این آینه رفته خونه عروس یا رفته خونه داماد، یا به هر حال یه چیزی داره به عنوان یه المان، یه نقشی داره و یک معنی داره تو تاریخ ما آینه، به غیر از اون معانی که عارفانه و ایناست در اشعار ما. به هر حال این هست. آره،
من میخوام از این آینه بریم به صحنه پایانی که مراسم سوگواری به نوعی به یک تعزیه تبدیل میشه. کانسپت شما برای این چی بود؟ یعنی تقریبا از عطف دوم تا پایان پرده پایانی.
کانسپت من یک مراسم عزاداری بود، سبک خیلی سنتیش که اون خانواده به نظر من خورده بورژوای متوسط تهرونی، یعنی در واقع میخورد. خب این ببین، یه موقعی وقتی تو به یه کارگردن کار میکنی، یک تعمد یا یک تفکر یا یه فکری داره روی به یه سری صحنه، یعنی فضا از این حالت واقعی خودش مثل عزاداری های دیگه ای که ما همیشه داریم تو این مراسم باید در بیاد، تبدیل بشه به اون مراسمی که در ذهنیت کارگردان وجود داره. آره، من خودم نزدیک کردم به اون و حتی کمک کردم تو این مورد که اون نخل رو گذاشتم، اون فانوسایی که دم در ورودی قرار گرفته بود روی فضایی که شبیه درخت بود. خب اینا بر اساس اون نزدیکی که من با بیضایی داشتم تو این تمامی این سالها، در واقع راجع به تاریخ گذشته، چه درخت چه نقشی داره توی تاریخ ما، در واقع یه مقدار المان شبیه اینه، ولی در واقعیت هم در واقع همین هست، یعنی یک فرمی شبیه درخت به صورت مخلوط می ساختم و این فانوس ها رو روش قرار می دادن و مثلا جلوش هم خورما و این چیزا می ذاشتن که آدم وارد عزاداری بشه. حالا ممکنه مثلا شما فکر کنید که این برای اون خانواده خیلی عجیب، ولی سینماست دیگه، سینمای بیضاییست، یعنی در واقع هیچ وقت دنبال منطق در سینمای بیضایی شما نمیتونیم بگرد.
منطق واقعی گرایانه
مخصوصا نمیتونیم بگردیم، فقط صحنه‌ایش که بر اساس تفکر و عشقش و چیزش ساخته شده، یعنی اون چیزی که در ذهنیتش بوده ساخته شده. پس همین هم هنرمنده، یه هنرمند اصیل و فوق‌العاده است در این امور، یعنی نپرداخته مثل اگر بیضایی قرار بود عکس بگیره مثل عکاسای دیگه که میگیرن، یه سبک خاصی تو عکاسی داشته، یا یعنی تو میکشیده یه تابلوی رو میکشیده، یه سبک به خصوصی رو داشته منتقل میکرده به بیننده، حالا که داره فیلم میسازه یا تئاتر میزه، اینا همونه.
شما برای صحنه پایانی تعزیه قاسم رو دیدین؟ عروسی قاسم؟
نه من ندیدم، ولی در واقع اون المان‌هایی که بیضایی پیدا کرده بود خودش و دور ستون پیچیده بود، سیاه پرده‌های سیاه بود که نخ یا گیاه روش بود، یه ریشه خیلی اسطوره‌ای داره، ریشه خیلی قدیمی داره که اصلا الان در هیچ عزاداری در هیچ چیزی واقعی الان انجام نمیگیره، اصلا مهم نیست، مهم اینه که اون تخیل خودش این، چون اصلا موضوع ایجاب میکنه که چنین فکری رو بکنه. یه سری ارواح مردگان میان روی زمین مثل تئاتر ژاپنی یا تئاتر شرقی که ارواح میان روی زمین و با زندگان شروع میکنن مثلا صحبت کردن یا حرف زدن، یعنی اصلا آدم میشینه فکر میکنه مسافران، اصلا نکته اساسیش اینه که چه جوری این مردگان ظاهر میشن در اون عزاداری و اون عزاداری رو تبدیل میکنن به عروسی.
به این فوق‌العاده است. یعنی که یک خلاف سنت رفتن، خلاف چیزی که متداول رفتنه، خرافات، همه این چیزها رو میتونید توش معنی پیدا بکنید. یه عروسی تبدیل میشه به عزاداری، از عزاداری باید تبدیل میشه به عروسی، که مادر به دختر میگه برو لباس عروسی تو بپوش. و یا تو دیالوگای دیگهش که داریم میگه راجع به مرگ صحبت نکن. معنیش چیه؟ مفهوم این دیالوگ کاملا مشخصه، این مفهوم تو خودش هست، راجع به چی داره صحبت میکنه، چه فضایی رو میخواد. سینمای سختی داره، باید به قول خودش باید یکم مجهز بود برای دیدن فیلمهاش، و این کاملا درسته. در مورد یه آرتیست مدرن، در مورد یه آرتیست صحبت میکنیم.
توی طراحی لباس ها، هم لباس عروس هم لباس خانم شیخی، خیلی معنا داشت.
به هر حال ببین کاراکترهای سناریوهای بیضایی اینقدر کاملا که تو حتی مثلا این کاراکتر رو دو صفحه یا سه صفحه از دیالوگش رو بخونی دقیقا برات مجسم میشه که این کاراکتر چیه. دختر ماهرو یه دختر جوون امروزیه، فلان، پر از رنگای شاد، عروسی داره میکنه و خوشحاله فلان. مادر خاکستری و تیره است، برای اینکه از یه گذشته‌ای داره میاد بر اساس سنش. و آدمای دیگه هم کاراکتر دارن، یعنی بر اساس کارکتری که دارن، یعنی در واقع لباس انتخاب میشه بسرشون یا ساخته میشه.
شخصا از لباس مجید مظفری خیلی خیلی خواستش کرده بود، یعنی اصلا تیپیکال مجید مظفری رو جدا کرد.
ببین تا قبل از این مجید مظفری همیشه یه جور شمایل قهرمان بودش دیگه، یعنی اکشن بود، سابالان بود،
جنگ نفکش،
شهر بعد از فیلمه، ولی سابالان هست،
یه فیلم است، سالهای انتظار مال اسقر هاشمی،
کشتی آنجلیکا، اون تیپ در مسیر تندباد، یه چیز خاصی داشت. من به خودش آقای مظفری هم داشتم باش گفته بود میکردم
این لباس خیلی خاص بود، یعنی یه جور استاد دانشگاه
کاراکتر
خاص...
اونو کاراکتر کلیشه شده خودشو به هم زده بود، مثل پرورش توی کلا که در واقع همین کارو داره میکنه. در مورد مظفری هم که یکی از کارهای موفقشه به عنوان بازیگر در نقش استاد دانشگاه، یعنی یه چیز اصلا یه نقش جدیدی است که در واقع خیلی هم خوب از اوتش بر اومد و کار کرد. خب لباس بر اساس شخصیت خودش، برای اینکه اینو تبدیل کنه، یا مثلا پسیانی تبدیل شده بود به افسر مثلا جاده، ولی آدم باورش میشد دیگه، حالا نه اینکه لباس ارتشی پوشیده بود اینا، ولی گریمش همه چیزش نشون دهنده این بود که اون مثلا افسر راه و یه آدمی است که خیلی نظامیه، خیلی با ادبه، و که کلا خود پسیانی اصلا هست اینجوری.
صحنه خاکسپاری، چترها، لباسها، اون فیلمنامه
فرمالی، ببین یه چیزی رو که از سینما نمیشه دنبال معنیش گشت سلیقه است. پازولینی هم این سلیقه رو داره در انتخاب این چیز، معنی خاصی نداره، ولی تصویر یک سری آدم های سیاه پوش با چترهای زیادی که گرفتن دستشون و تصویر موقعیت دوربین که از بالاست و زمین پر برف، مرگ رو دیگه به چه صورت شما میتونید، غم از دست دادن مثلا نزدیکترین آدماتو چجوری میتونی تو تصویر نشون بدی؟ تو اون تصویر موفق شده بود که چنین کاری رو بکنه. حالا اینه که مثلا دنبال این باشیم که اون فکر من بوده یا فکر بیضایی بوده یا چیز، اصلا نگردیم، بهتره که اصلا این کار رو نکنیم.
من دنبال
این بوده که در ذهنش
چی میخواست،
مثل عزاداری دیگه، مثل عزاداری که به یک شکلی برگزار میشه که اصلا وجود نداره، ولی قابل باوره. تو اون چارچوب، تو اون فکر فیلم، تو اون کانسپت فیلم در واقع قابل باور هستش حرکت انجام بگیره، نه در یه فیلم واقع گرایانه به سبک فیلم های رئالیستی که یه دفعه تو این عزاداری رو بذاری خب بله سوال برانگیزه که این، ولی المانهاش المانهایی هستش که زیاد سوال برانگیز نیست. وقتی عزاداری هست، وقتی حالا چه در خانه چه در بیرون، من یادمه گل بنفش میذارم به جای گل صورتی یا قرمز یا نمیدونم فلان، رو همه چیه پرچه سیاه میندازم که دیده نشه و اشیا. خب این به صورت عادیش اصلا وجود داره تو عزاداری ها و خیلی مینیمال میشه همه چی. اگر تابلوی خیلی چیزی وجود، مثلا تو همین فیلم هستش دیگه، یه سری تابلو هستش که روی در دیواره که اونا برداشته شده، روی چراغ ها پارچه توری سیاه انداخته شده، دور ستون ها یک کتیبه مشکی با اون نقش درخت وجود داره. خب برای این که همه این چیزا از تئاتر میاد. این اگه بخوایم، یعنی در واقع بخوایم معنیش کنیم یا بپردازیم به این از کجا میاد، از اون علاقه و کشش بیزایی به نمایش میاد
به خودشون.
حالا اون تو تئاتر این کارو میکنه و هیچ باعث هیچ نوع سوالی و چیزی نمیشه. حالا میخواد بگه که این سین مثل مرگ از دیگه، این همون تئاتر فیلم شده است.
ما از این نقد واقعی گرایانه تو سینما به این راحتی خلاص نمیشیم تو ایران. همه چی باید اول واقعی باشه بعد سینمایی.
واسه همین که نابود کردن همه تفکر واقعی گرایانه، یعنی من نفهمم چی. و فیلم مستند که خیلی بهتر از این چیزا. البته من سلیقه‌ام، ببین من نظریه خودم بودم که حالا کسی مخالفش باشه یا طبیعی هم است، ولی تو سینما باید یه اتفاق دیگه‌ای بیفته که عین نورالیزم فیلم روسلینی یا فیلم دسیکا یا فیلمایی که جاده فلینی با واقعیت فرق میکنه. واقعیت هست توش، ولی به یک اون دلغک نشان دهنده تو فیلم جاده هیچ معنی دیگه‌ای پشت این کاراکترش داره. حالا مرگ، لبخند مرگ، هر چی هست، یا جلز و مینا یا اون نقش خشنه، و هر حال میگم هر یک تصویر دیگه‌ای هستش از واقعیت که خب در مورد بیضایی کاملا این هست. یعنی اصلا واقعیت براش پر از معنیه، معنی مرگ میده، معنی زندگی. هم خیابون، تو خیابون وقتی آدم را میره آدم ها رو وقتی نگاه میکنه، گوش میکنی، یه تصویرهایی توی ذهنش ایجاد میشه، میتونه یه تصویرهایی از مرگ باشه، یه تصویرهایی از سردرگمی باشه، مثلا تو شاید وقتی دیگه وجود داشت. توی مسافران تنها چیزی که من میتونم بگم که در واقع خیلی مهمه و به نظر من خیلی کلیدیه اینه که به هر حال همون تفکر، یعنی ریشه همون تفکر بیضایی رو داره که ما صحبت کردیم راجبش، هویت شناسی تاریخی. بسش مهمه، تاریخ بسش مهمه که از کجا اومده به کجا داره میره، این گذشتهش چیه، این گذشته محو شده تو این سالها، تو این هزاران سال نابود شده، در نتیجه ما تبدیل شدیم به یه آدمی که اصلا نمیدونیم از کجا اومدیم، چی هستیم. حتی دو تا چه میدونم نسل پیش خودمون رو نمیدونیم که کی بودن، چی بودن، چی کاره بودن. در راستای اون به نظر من تقریبا میشه گفت یه مرثیه است برای یعنی نشون دادن از بین رفتن یک طبقه خورده بورژوای متوسط ولی با ثبات و تحصیل کرده و هنرمند تهرونی یا ایرونی که داره کم کم از بین میره.
بله همشون
این برداشت منه.
بله درسته،
و همشون اخته. این حرکت نه اینی که ربطی به الان داشته باشه، من فکر میکنم از اواسط دهه 40 خودمون 1345-6-7 به بعد اصلا چنین تفکری زمینه هاش ایجاد شد، چنین نسلی که هویت رو حفظ کرد. مادر سمبل چیه؟ سمبل هفت، همون ریشه تاریخی اسطوره‌ای رو داره تو ذهنه. درسته لباس امروزی داره، ولی نقشش یه نقش همون مادر چه میدونم اسطوره‌ای رو داره برای بیضه، که یک تاریخ یا یک سنت یا یک فرهنگی رو داره حفظ میکنه. اگر اون فرهنگ نابود بشه اونم مرده. من یه مثال زدم از دوران بچگی خودم. ما توی خونه گفتم بهتون تاریخی تا قدر قاجار زندگی میکردیم و عادت داشتیم به این خونه، حیات داشت، همه فامیل دور هم توی این خونه زندگی میکردن. خالم و دیگه دلیل نداشت برم مثلا دو تا خیابون، ده تا خیابون ورتر یا سوار اتوبوس بشم برم ببینم. همون بغل من داشت زندگی میکرد با بچه هاش. شیر سنگی بود، حیات بود، درختای پر از میوه بود. خب ببین این یه زندگی بود که سازندش کی بود؟ پدر بزرگ بود، یعنی پدر مادرم. پدر مادرم که از بین رفت، این خونه نابود شد، آدم ها پخش و پلا شدن، خالم رفت در یه منطقه دیگه، ما رفتیم در یه منطقه، همه چی نابود شد. بیزایی این نکته واسش مهمه، این جریان زیر و رو شدن از یه چیزی به یه چیز دیگه، یعنی از یه هویتی به یه بی‌هویتی، واسش مهمه. و تو زمینه کل این فیلماش هست، تو مسافران هم همین مسئله است.
و چه ارتباط یه لینک خوبیه برای سگ‌کشی، چون دقیقا پدر اینجا دیگه در اون کسی که شما میگه نالا شهری صاحب اون فرهنگ شده انتشاراتی و همه تازه به دوران رسیدگان که از سه تا مهاجرت سال 42 و 57 و 65 اومدن.
الله بله. ببین اینو اصلا من فهم می‌کنم این فیلمو بچسبون به مسافران، و معنی که واسه تو پیدا میکنه تو ذهنت یعنی که مادر مرد، مادر نمیمیره، مادر زنده میمونه و این مراسمو تبدیل به عروسی میکنه، میگه حرف از مرگم نزنی. این دوره انتقالیه از مسافران به سگ‌کشی، یعنی که مادر مرده، فوت کرده، همه چی رفته. راجب زمان امروز، راجب دوران اوائل انقلاب داریم صحبت میکنیم، که آره یه شخصیت اون پدر که لایق بازی میکنه، یک شخصیتیست مونده از همین چیزی که من دارم
یه بقایای
ناپایدار ناتوانه که نمیتونه در مقابل این جمعیت خودش نشون بده، حفظ شده، چون در مقابلش حاجی نقدی وجود داره. یعنی تو کارکتر کاملا در تضاد هم دیگه.
یه صحنه تو فیلم هست، خیلی صحنه برجسته‌ای شده به خاطر حالا اجرا و بازم حضور اشیایی که اون تو هست. اون سکانسی هست که اینا دارن خونه رو میچینن، جمشید اسماعیل خانی داره دو تا از این لاله ها، دو تا از این ماهی ها، نمیدونم چیزی هستش که یادتونه، این تو هوا میچرخه و اینا. خیلی سکانس جالبی شده بود، ولی حالا یه خود اون مصنوعی بودنش هم در اومده. کلا اصلا برای اون اشیا چیز داشتین؟
نه، شما اصل قضیه رو بگو، یعنی واقعا وقتی ایراد داری. من از شادمهرم میشناسم دقیقا، که اگر چیزی به نظرش برسه که خلافه یا اشتباهه میگه. اینم تو همون مورده. آره اون صحنه خوب در نیومده، برای اینکه ما تکنولوژی چیزی نداشتیم. این میخواست این حرکت پرتاب این ماهیه رو یا چیزه رو، این چینیه رو، رو هوا ببینه و دوربین باش حرکت بکنه و ببینه، ولی به صورت بسیار پریمیتیو این صحنه انجام گرفته. یعنی شما فکر کنید یه میلهی توی این بلور، این چیز بلوری که شبیه ماهی بود کردیم و به دوربین چسبونده بودیم، یعنی دوربین با یه فاصله چیز کرده بودیم و با دست اینا حرکت میدادیم روی هوا که به چرخه، یا آلمیچر چیزی گذاشته بودیم به صورت خیلی بدبی قارنشینی و این عمل انجام داده بودیم. ولی تو تصویر وقتی داری میبینی حس میکنی که در نیومده، ولی در نهایت باید فکر کنی که کارگردان این تصویر رو اگر قبول نداشت نمیذاشت، مخصوصا آدمی مثل بیضه‌ای. میگه جواب میده این، برای اون منظور من.
بله به لحاظ
منظور من یک شیء قدیمی که میچرخه و میخوره زمین و نابود میشه. تم داستان منه، من نمیتونم حذفش کنم.
ببینید حالا شما میخواستین مسافران رو بچسبونید به سگ‌کشی، مرگ یزگرد و سگ‌کشی الان به عنوان دو تا فیلم مبنا برای دکوپاش های داخلی تدریس میشه، یعنی تمام اونو. و الان یه دانشگاه اسطوره شناسی باز شده تو تهران بالاخره بعد مدت ها، و این صحنه رو اصلا اینطوری نمیبینن که مثلا چه ضعفی داشته. بس ماهی و جاودانگی که ماهی داره و به آب نمیرسه براشون مهمتره. ما این تو سینما میگیم اه چرا این اجرا شد. تقریبا الان به تمام کار هیچکاک نگاه میکنیم به لحاظ اجرا میگیم خب با این سی جی ها بهترش رو میشه اجرا کرد، ولی این که اولین بار یکی با همون حداقل امکانات مفاهیم انتزاعی رو بتونه تصویری تو سینما بیاره خب یه شروعه. و هر کسی بخواد این راه رو ادامه بده، که متاسفانه کمتر کسی هم این راه رو ادامه داد چون یه دانش عجیب غریبی میخواد، ول کردن دیگه. یعنی ادامه حالا اون بحث واقعی
دقیقا درسته، برای اینکه پرندگان رو الان میتونن با این تکنولوژی ویژوال افکتی که دارن اصلا یک چیزی بسازن از لحاظ ویژوال افکت اصلا درخشان، ولی اون فیلم نمیشه.
بله یعنی اون صحنه کیوز که تلفن خیلی خنده داره، ولی درسته
اونه که اون ساخته که یک صحنه درخشان، این یک صحنه از بالا و شهر، یعنی جغرافیا رو داره نشون میده از دید پرنده ها. که ببین اون موقع احتمالاً وقتی چنین حرفی رو زده آدم ها چپ چپ بهش نگاه کردن یا نگاه کردن که تو مثلا چه میدونم یکم دیوونه شدی یا چجوری مثلا میشه این صحنه رو گرفت. و در اومده با همون تکنیک اون موقع از دید پرنده هایی که موفقن و شهر رو به آتیش کشوندن و قاه قاه دارن میخندن و از بالا دید اونا داره شهر رو نشون میده. خب این نبوغ میخواد برای اون سال، نمیدونم فیلم دهه 60 باید باشه.
بله 67
دهه 60 که هنوز گرسشات و نمیدونم ماکت آویزانی و نمیدونم این چیزا رو استفاده میکردن، و چطور این تونسته اون صحنه رو در بیاره. چون حالا بحث هیچکاک شد، برای اینکه خود هیچکاک اصلا با مقام طراحی صحنه اصلا وارد سینما شد. یعنی تو تمامی فیلمایی که در انگلیس ساخته، فیلمای سامته، نقش طراح صحنه بوده. چند تا از این فیلم‌ها اصلا طراحی صحنه‌اش مال خودش. در نتیجه این معقوله واسش مهمه که نشسته فکر کرده. و فکر کنم تمامی این طراحایی که در هالیوود باش کار کردن، کار مهمشون کاری هستش که با هیچکاک انجام داده. چون کارهای روتین زیاد انجام داده. طراحی خوبی هم هستن. برای فیلم ربکا، فیلم بدنام، فیلم پرندگان، شمال از شمال غربی، اینا فیلمایی هستن که حتی فیلم روانی که یکم آخر کارای هیچکاک فوق‌العاده است از این جهت طراحی، مثلا طراحی اون خونه، هیبت اون خونه که هر کسی رو کنجکاو میکنه که ببینه تو اون خونه چه اتفاقی داره میفته. و اینا قدرته دیگه. این در مورد فیلمنامه های بیضایی، من گفتم که این فیلمنامه ها خیلی کامله. کامل بودن از لحاظ این نیستش که طراحی صحنه و لباس و فضای کار هم توش قید شده باشه. در واقع میتونم اینجوری توضیح بدم که این فیلمنامه از این جهت کامله که مثلا اگر در اول صفحه مثلا یه فضایی رو مثلا توضیح میده، مثلا میگه خانه‌ای مدر یا خانه‌ای فقیر، حالا هرچی، در واقع این برمیگرده به خود سناریو. یعنی وقتی تو سناریو رو میخونی و در فضای کار قرار میگیری که یکی از مهمترین عاملای توی سناریو میدونیم که دیالوگ‌های بیضاییه، یعنی پتانسیلی که این دیالوگ‌ها داره در واقع به طراح یه چیز میده، یعنی موقعیت رو یه جوری توضیح میده که اون بشینه فکر کنه و فضای ایدئال رو برای اون طراحی کنم. و همین جد من وقتی مثلا سناریوی مسافران رو میخوندم که توش توضیح داده بود که مثلا این خونه چجوری هستش، مثلا یا اصلا چیزهای دیگهش، یعنی فیلمنامه های دیگهش که مثلا توضیح میده که شما از یه دری وارد این خونه میشین، از یه راه رو میگذرین و وارد یک سرسرایی میشین، در وارد یک حالی میشین که طرف چپ و راست و مقابل مثلا اتاقها قرار گرفته، آشپزخونه در طرف چپ قرار گرفته، یه پله این طبقه رو مثلا به طبقه بالا وصل میکنه و این ساختمون مثلا حتما دو تا پنجره مشرف به حیاتو داره. میبینی؟ یعنی تمامی این توضیحاتی که میده به اضافه پتانسیل دیالوگ های کاراکترها، چون کاراکترها بسیار قوی هستند و خیلی شک گرفتن توی کارهای بیزاری، و اینا کمک میکنه در واقع که تو فضایی رو طراحی کنی که یک اون فضایی باشه که خودت دوست داری و داری میکشیش و داری ترمیمش میکنی یا تصحیحش میکنی تا به اون طرح نهایی برسه، و این کمک میکنه به در واقع دکوپاژ کار. یعنی توضیحی هم که بیزایی توی سناریوهای خودش میده از این جهت کامله که دقیقا میگه من چه حجمی از دکور رو تو تصویر میبینم، یا بر حسب مثلا دکوپاژی که من دارم تو این صحنه این پله ها باید طرف راست قرار بگیره، نه حالا کیفیت این چیز پله ها یا فرمش چجوری هستش یا اینا رو خود من تصمیم میگرفتم راجع به این قضیه. فضایی رو طراحی بشه که در واقع دکوپاژ اون بتونه پیاده بشه توش، یعنی وقتی مثلا از راست یکی از شخصیت ها میره بیرون بتونه راحت بره تو آشپزخونه، یا آشپزخونه یک پنجره‌ای داشته باشه که مشرف به مثلا تالار باشه. خب اینا خیلی مهمه، برای اینکه یه لحظه از پشت پنجره یا از پشت در نوعی قرار بگیره که ما حس بکنیم این داره تو آشپزخونه مثلا داره کار میکنه. خب ببین اینا از این جهت مهمه، یعنی سناریوها از این جهت گفتم کاملا که دقیقا تمامی مسائلی که یا امکاناتی که برای دکوپاژ خودش میخواد با آدم توی سناریو مینویسه، یعنی با آدم منتقل میکنه. حالا بقیه مسائل اینه که تو بشینی اون فضای ایدئال و حالا معماری رو تصمیم بگیری که این معماری چی باشه، اجزایش چجوری باشه، اصلا دیوارا چجوری رنگ داشته باشه، اکسسوارها تازه بعد که اضافه میشه. مثلا ممکنه توضیح بده که دقیقا من یه دونه تلفن میخوام بغل مبل بغلش هم یه آباژور باشه، نه آباژور چه شکلی داشته باشه. اینقدر دقیق یعنی در واقع این سناریوها گفته میشه، به اضافه اینه که وقتی تو سناریو رو میخونی برداشتی داری دیگه تو ذهنت دیگه از فضا و روی اون میشینی فکر میکنی و این فضا رو مثلا طراحی میکنی، بعدم به مرحله ساخت میرسونی. مثلا در مورد فیلم مسافران، در مورد شاید وقتی دیگر، مرگی از دیگه، همه این فیلم هایی که مثلا ما کار میکردیم همین خصوصیات داشت. به دلیل اینه که من خیلی از فیلم‌هایی که کار کردم با کارگردان‌های دیگه اکثریتشون، نه همشون، فیلمنامه کاملی ندارن. یعنی اینکه وقتی مثلا توضیح میدن که قصری مجلل یا خانه‌ای مثلا مدرن، بار دیالوگ‌ها یعنی پتانسیل دیالوگ‌ها، صحنه‌ها، شخصیت پردازی هیچ کمکی نمی‌کنه که من تصمیم بگیرم که این فضا چی باید بشه. مثل این میمونه که مثلا تو شخصیت یه فیلمی در یه فیلمنامه ای یه شخصیت یه آدمی هستش که اصلا هیچ دقتی به اوضاع خونش نداره، خیلی آشفته است، خیلی اون ظرافت های اینه که در واقع یک زندگی رو برای خودش بسازه که خیلی ظریف باشه، خیلی مشخص باشه، خیلی ظرافت های خاصش مثلا نیست. خب این فیلمنامه رو هم میده،
یعنی فیلمنامه به من میده که این شخصیت یه شخصیتی هستش که اصلا حتی لباس پوشیدنش هم مهم نیست براش. حتی اشیایی که قرار گرفته اونجا، یعنی اون طراحی صحنه داخلیش، باید کمک بکنه به اون شخصیت که اون شخصیت در بیاد. یا بالعکس همین قضیه، مثلا آدمی موقر است و شیک پوش، طبیعتا مشخصه که، یعنی مشخص میکنه که یه آدم شیک پوش و خیلی که به سر و وضعش مثلا توجه داره باید طراحی بشه مثلا لباسش، هم خونش. این بحثی که ما میکنیم توی دوره‌ای از تاریخ معماری هم وجود داره. مثلا در دوره مدرنیستا، نه در ایران فقط، مدرنیستای خارج، خونه رو، یعنی خونه یک آدم رو بر اساس کاراکتر و شخصیت خود اون آدم طراحی میکرد. خب این تقریبا یه وجه مشترکی هستش بین طراحی صحنه فیلم و مثلا اون نوع معماری که بر اساس شخصیت خود آدم، یعنی این چیزا واسه خود معمار که داره طراحی میکنه اون خونه رو یا اون ویلا رو یا اون ساختمونی که داره به هر حال برای اون آدم چیز میکنه، بر اساس خلق و خوش و کارکترش داره طراحی میکنه. عین همین قضیه توی فیلم هم وجود داره، ولی به صورت خیلی کاملتر. و همین جهت فیلم نامه ها که من میگم کامل بودن، از این جهت کامل بودن، یکی از جهت حجم دکوری که میخواد، نوع زوایا و لنزهایی که میخواد استفاده بکنه، یعنی در واقع یه دیوار تو 3 متری بسازی یا 2 متری بسازی یا اصلا به اندازه یک آدم بسازی، و موقعیت اجزا و دیتیل های معماری کجاها باشن، برای اینه که بر اساس دکوپاژ، یعنی بر اساس اون دکوپاژ داره این فیلمنامه ها رو مینویسه. یکی هم در مورد لباس و خود طراحی صحنه، صحنه مثلا داخلی که اکسسوارا حالا مطرح میشن و اینا، در واقع یه جوری باید به اون شخصیت نزدیکتر بشه. ما تو سینما حتی این قضیه رو باید اقراقش بکنیم، چون همونجور که مثلا قبلا صحبت کردم، این فضاهایی که طراحی میشه برای فیلم‌ها اصلا ربطی به واقعیت نداره. در مورد فیلم‌های بیضایی که اصلا ربطی به واقعیت نداره، یعنی بر اساس نیاز فکر خود فیلم نامه و خود فکرای خود بیضاییه که اینا ساخته میشه یا طراحی میشه. و این
خب این چیزی که شما فرمودین در مورد اون کمک یا اون چیزی است که فیلم نامه بیضایی و بیضایی به عنوان خودش به عنوان مؤلف اثر در همکاری با شما این ایده ها رو در حقیقت اون پایه ذهنیت پایه‌ای رو برای شما به عنوان طراح صحنه یا مدیر هنری یا طراح لباس فراهم می‌کرد و خب نتیجه رو ما می‌دیدیم. من دوست دارم اگه بشه شما چند تا از مثال‌هایی رو برای ما بزنید که شما پیشنهادهایی رو به بیضایی دادید یا توی کار چیزی رو در دکور تعبیه کردید که موجب شده دکوپاژ بیضایی تغییر کنه یا جای دوربینش رو تغییر بده. یعنی اون ذهنیت از پیش تعیین شده بیضایی با توجه به دکوری که شما بعداً ساختید یا پیشنهادی که دادین تغییر کرده. به این موارد برخوردید که بتونید شما به میزانسن بیضایی خطدهی بکنید، تغییری درش ایجاد بدی؟
ببین، چیزی که تو داری میگی یه چیزیست که در واقع حل شده است در فیلم. تو نمیتونی به صورت یک لحظه از توش بکشی بیرون و راجبش صحبت بکنی. به هر حال این بحثا، صحبتها توی کار هست. فقط مسئله که من میخواستم بگم که اینه بود که من این استقلال کاری رو علاوه طراحی صحنه داشتم که پیشنهاد بدم و این پیشنهاد مثلا واژه ذره تغییر بده، ولی با شناختی که از بیضایی داشتم سعی میکردم که اینو بر اساس دکوپاژی که داره، چون دکوپاژ خیلی دقیقه جلوی من، وقتی فیلم نامه رو من دارم میخونم، فیلم نامه بیضایی رو به من الهام میده و به من فضا رو توضیح میده، سعی میکنم که این کارو. حالا خیلی از موارد شده که مثلا در مورد رنگ دکور، در مورد اشیاء دکور، لباسها، پیشنهادهایی من دادم که خب
انجام شده. یعنی مثلا بعضیش برعکس اون تصوری بوده که مثلا بیزایی داشته، ولی خودش تایید کرده. خیلی از موارد هم هستش که مثلا در مورد لباس، چون اهمیت لباس بسش خیلی زیاده، برای اینکه ربط پیدا میکنه دقیقا با کاراکترش. ما بحثای زیادی رو به لباس، طراحی لباس داشتیم با هم دیگه. حالا این اجزا وقتی ساخته میشد در مورد شخصیت، من این شخصیت رو نشون میدادم، یعنی این هنرپیشه رو با اون لباس نشون میدادم بهش، میگفتم الان تو قابل قبوله اون شخصیت رو نشون میده یا نه. مثلا میگفت اگر یه کلاهی داشته باشه مثلا یا یه شالی داشته باشه اینو تشدید میکنه یا خیلی نزدیکتر میکنه به اون. خب این کار رو من انجام میدادم، برای این که در واقع سعی میکردم اون چیزی که در ذهنیتش راجع به یک کاراکتر، راجع به یک فضا وجود داره که نمیدونه که این فضا چیست، یعنی عینیت پیدا نکرده، کمک کنم تو این زمین. هر حال تو حرفه سینما شما ممکنه اصلا خیلی از فیلم هایی که کار میکنین با سلیقه شما جور در نیاد. یعنی مثلا در مورد فیلم های بیضایی من نمیتونم صریح بگم، با خودشم خیلی بحث میکردیم. فیلم هایی که در ذهن من وجود داره نزدیک به اون فیلم ها نیست. اون فیلم های فیوریت من یه فیلم های دیگه ایست، ولی وقتی باش کار میکردم به صورتی کار میکردم که کمک بکنم از لحاظ طراحی صحنه و فضا بینی که اون فضاهایی که اون میخواد در بیاد. یعنی به عنوان طراح حرفه‌ای دارم صحبت میکنم، نه اینه که تو مثلا بخوای با بیضایی شروع کنی کارها رو. حالا این کارها خیلی چیز بوده، طولانی بوده، چندین فیلم بوده، بعدش هم مثلا سینما رو ببوسی بذاری کنار، نه چنین چیزی نبوده. من خیلی از فیلم ها کار کردم که بدبختانه کارگردان ها برگشتم به من گفتم ما هیچ ایده‌ای یا راجع به طراحی فضا یا طراحی لباس ها ندارم، هر چی شما بگین. خب این خیلی بده، این یعنی یه جایی فیلمنامه نقص داره یا یه جایی کارگردان هنوز نمیدونه که چی میخواد، گذاشته بر اساس اینه که چی پیش میاد. خب این اصلا فرق میکنه اون اتفاقی که باید در سینما فیلم سازی بیفته. آدم باید بدونه که چی میخواد، وقتی میدونه که چی میخواد خب فرق میکنه. خب تو فیلم هایی که با کار میکردیم بعد از یه مدتی من حس کردم که در دنیای بیضایی قرار گرفتم، در دنیای فکری اون قرار گرفتم. همه این اشیا معانی خاص خودشو داره. مثلا اون سوالی که راجع به آینه کردیم، آینه یه المان یا یه سمبول بسیار مهمه توی فیلم مسافران، یا در بیشتر فیلماش این المان تکرار شده، ولی در مسافران یک خانواده از شمال حرکت دارن میکنن که یه آینه ای رو بیارن برای عروسی مثلا خواهرش، مهتاب برای خواهرش بیاره. درسته؟ این معنیش توی سنت و توی فرهنگ ما اصلا وجود داره که آینه چه معنی داره. آینه منتقل کردن یه سری خاطرات خوب و یه سری خاطرات بد از یک نسل به یک نسل دیگه است، که اون نسل جوان وقتی در مقابل آینه قرار میگیره همه این چیزها رو از پسش میبینه. آینه این حالت سمبولیکو داره توی کارهای بیضایی، که خب ریشش چیه؟ ریشش تو همون تفکرات خودشه که اصلا راجع به فرهنگ ایرانی یا آداب و رسوم یا همه چیه ایرانی داره و تحقیق کرده راجع بهش.
سنگستانی، کدوم یکی از شما سنگستانی هستی؟
ما همه سنگستانی هستیم.
بین ما اسم رمزی هست، ناصر معاصر.
خودشه، آشناییت بده رئیس.
طرف اصلیتون منم، اسم روی چک سنگستانی. با این چطوری؟
این همه راه نیومدم مسابقه هوش شرکت کنم. این جعلیه.
حرفای تازه میشنوی؟
من تمام چک و حفظم، اینم نسخه عکسش. شماره قرمز رنگ بالا فرق میکنه. ثمنان اون هیچ وقت دستش موقع امضا نمیلرزید.
صورتتون چی شده؟ تصادف کردین؟ بریم دفتر ما، حرفاتو اونجا ثابت کن.
نه اونجا شاهدی ندارم. اگه این واقعی بود اینقدر آسون دست من نمیدادینش. خب بایستم یا برم؟
لاحباز جاده داره از یه شرخره دیگه هم پاش هست.
همین قیمت؟ نفش چیه؟
خورده حساب شخصی، زورش میرسه به وصول، بالاخره که در میاد.
تا در حال کی مرده کی زنده، تازه حرجی هم بشین.
خیلی واردین.
خریدار دیگه ای نداری؟ و اگه دارین حتما اسمی داره. به من نفروشین، از اون میخرم.
چی گفت نمیفروشی؟ رنگت نپره، بازارگرمی بود. نفع تو چیه؟
آزادی شوهرم.
حرومزاده قلپاق دوز
رضایت ارزک و سنگ سولی بیشتر الان بهتر از هشت ساده ایچ بسته.
با یه نوستان ارزی ده تا یه این جبران میشه.
کلاش قلپاق.
مثل این که بدتون نمیاد هی بهش فوش بدین.
یعنی حق نداریم بعد اون نقره داغی که شدی مقلن چهار تا پوشش بدین؟
چل تا بدین ولی نه جلو من. امضا شو.
گیرم امضا کردم. خیال کردی راضیم؟
تخت میگیری. ردش کن بره سنگستان.
به روی خوشش، به خلق دل نشینش یا لبخند شیرینش. حالاً وعده‌ای به من بدین، دلگرمم کنین، گولم بزنین، شیرین زبونی کنین، التماس کنین، یه دلخوشی بهم بدین.
بهتون دلخوشی میدم پدر بدبخت من که 30 ساله برای فرهنگ این کشور کار میکنه، برای همه چیزش لنگه، از کاغذ و مرکب تا چاپ و پخش و اجازه ای تک تک کلمات. اما امثال شما هیچ معنی نداری. حتی کسی مانعتون نمیشه از دخترش بخواین به خاطر یکی دیگه بهتون التماس کنه. یکی که متاسفانه بهتر یا بدتر از جنس شما است. من این خیلی خیلی گرونه و شما هم نباید از تلخی چیزی بفهمین. ولی باشه، بهتون التماس میکنم، به خاطر یکی دیگه، نه خودم، به خاطر فلک زده ای که ته چاه و من دارم تقلا میکنم بکشمش به سطح خاک، از زیر زیر صفر به صفر. ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه. راضی شدین؟
مثل این که بیشتر از این چیزی بلد نیستی.
مثلا عشق بریزم؟
من خیلی وقتی یه گریه درست حسابی ندیدم.
حالا هم نمیدونی. من گریه هامو قبلا کردم، حالا فقط فریاد برام مونده. به دشمن. کی به نگهبانی میگه درو برام باز کنن؟
جلوشو بگیرید.
با نبود خونه توی سگ‌کشی شروع کنیم. عملا ما خونه دیگه نمی‌بینیم. یعنی همه محل کارشون و خونهشون در هم ادغام شده و شخصیت اصلی خانه ندارد. یعنی صابخونه الان اینجا دیگه خانه
هتل.
این حس به ما تماشاچی کاملا انتقال پیدا کرد. حتی خونه شخصیت‌های طلبکارا میریم احساس خانه نمی‌کنیم. حس ناامنی همه جا هست. حتی اونه که خانه میسازن یا حاجی نقدی که مثلا تو خونشه، اینو ما کاملا گرفتیم و الان که فیلمو میبینیم میگیم چرا یه جای امنی وجود نداره. خیلی فضاها توی این فیلم برخلاف مسافران تنوع لوکیشن داره. منو یاد شاید وقت دیگر میندازه. یعنی مدلش مدل شاید وقتی دیگری و ما انواع اقسام لوکیشن داریم. این همه لوکیشن شما چجوری سامان دادین؟
آره به معنی که شما در آوردین کاملا درست از این قضیه. اونجا تو شاید وقتی دیگر به هر حال تو احساس امنیت میکنی تو فضاها خونه، ولی توی سگ‌کشی احساس امنیت نمی کنی. برای اینکه ارتباط تنگ و تنگی بین کاراکتر و جغرافیا خونش لوکیشنش وجود نداره. دختره تو هتل زندگی میکنه در واقع. خب یعنی این اصل قضیه دفترهای کار و فلان این چیزا. آره فیلم بسیار مشکلی بود، یعنی کم، یعنی حتی مشکلاتش بیشتر از دوران شاید وقت دیگر بود، در این که ما هرچی جلوتر میریم این مشکلات بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. به جای اینه که هر فیلم تجربه، مثلا قرار بوده شاید وقت دیگر تجربه‌ای بشه برای به عنوان فیلمسازی برای بقیه کارهایی که آدم ها میسازن، ولی هیچ وقت این اتفاق توی سینما ایران نمیفته. خیلی شرایط سختی ما توی سگ‌کشی کار کردیم، بیشترش لوکیشنایی که انتخاب کردیم و درست انتخاب کردیم و دکورش در حد خیلی کمه، یعنی علاوه حجم کار بخوایم صحبت بکنیم، برای اینکه پر از لوکیشن کار و این لوکیشن ها باید همش گرفته میشد و تبدیل میشد به اون لوکیشنی که ما برای فیلم میخواییم و تعدادش هم بسیار زیاد بود، ولی علاوه معنا دنبال یک سری شما لوکیشن های بیهویت میبین.
این خیلی سخت، هیچ کدوم از این لوکیشن ها معنایی نداره،
اصلا هویت نداره، هویت نداره و اصلا عمدیه این قضیه. یعنی اون یارو موجود خطرناکی هستش تو ناصر خسرو، توی خونهی پیدا کرده بودیم یه خونه قدیمی بود، ولی معناش این بود که یه خونه قدیمی که یه موقعی توش زندگی بوده جریان داشته، مثل مسافران، اینه همه فیلم کلا یا همه فیلم ها، در واقع الان یه سال ناکو دارن زندگی میکنن توش به عنوان دفتر کار. حتی این تناقض هم هست توی سگ‌کشی بسیار زیاد، یعنی هیچ جا هیچ هویتی هیچ چیزی نداره. حتی اون مراسم عزاداری که دختر میره و با اون مذاکره بکنه راجع به چکا و فلان اینا، حتی اونه که قرار سنتی انجام بگیره باز خیلی دفرمه و خیلی چک، یعنی هویتی نداره. یا دفتر کار، اون دفتر کار خیلی مدرنی که
آها مال احمد نجفی دیگه،
اصلا متناقض فضای کار، ولی سوپر مدرن برای یک لات برای یه آدمی که اصلا از فرهنگ خیابونی دست پایین خودش داره صحبت میکنه، ولی همیشه هم مثلا اینا معتقدن که فضای بسیار خوشگل و زیبا باید مثلا طراحی بشه با مورد دفترش. هیچ ارتباطی بین آدم و لوکیشنش وجود نداره.
این خیلی نکته مهمه، یعنی شما برای اینکه بتونین بی‌هویتی این افراد رو نشون بدین،
آشفتگی
اومدین عدم ارتباط فرد با مکان رو مبنا قرار دادین. یعنی ما از مکان
آشفتگی دیگه
ما شهر رو خیلی میبینیم، ما توی شاید بیشترین میزان دیدن شهر رو توی فیلم های آقای بیضایی توی سگ‌کشی داریم. شهر رو چجوری کانسپتتون چه؟
شهر هم همین قاعده و همین معادله رو بهت کردیم، یعنی یک شهر پر از خطر، پر از اتفاق، پر از حادث، اصلا کل کار که اصلا هست شهر هم به همین صورت هست، یعنی یک شهر خیلی اکسپرسیونیستی، سبک فیلم های اکسپرسیونیست، سامت اکسپرسیونیستی، همه چیز به نور، همیشه به اون نور پردازی های اونتراس. آره یعنی در واقع کل سگ‌کشی یک آشفتگی یک جامعه.
من اینو فکر کردم شما برای اول انقلاب یعنی انتخاب کردیم، چون اول انقلابش خیلی مطب کالیگاره، یعنی تاریک، های کنتراست و همه خطوط موج، خیلی اون صحنه انقلابی
تعمد شده تو همه لوکیشن ها. اون لوکیشن دفتری که به هم ریخته، دفتر کیانیا، حالا من شخصیت ها رو الان اسمشون یادم نیست، ولی یا خونش، اون آشفتگی که در خونه با اون نورپردازی های کنتراست وجود داره که بازم یکی از فیلم برداری های درخشان رفیق جمعه تو اون کار و خیلی خوب در اومده بود. تقریبا میتونم بگم که خیلی تجربه های خوبی با آقای رفیق جمع داشتم من. خیلی به عنوان فیلم برداری اینا خیلی رابطه، حالا ممکنه با هم زیاد صحبت نمی کردیم ولی نتیجه کار خیلی درست در میومد. البته نقش اصلیش هم این ارتباطم به بهرام بیضایی بود به عنوان کارگردان و اینا در میومد. فیلم سگ‌کشی اصلا یه اثر اکسپرسیونیستی بود، حتی نئو اکسپرسیونیستی، فیلمای مورناو. خیلی اینجوری من دارم میبینم فیلمو، احساس وحشت، احساس ترس، احساس نابودی، همه چی تو اطراف کاراکترها با شخصیت ها داره میگذره. خبرچینی که توی هتل مثلا هست، همه شخصیت ها همینجوری هم. یا شخصیت
خود زندانش، من داشتم دوباره
زندانش
میدیدم، عمدن زندان خطوط عمودی و منظم تو پرسپکتیو کت شدن.
آره مثلا اون زندان رو ما ساختیم، مجبور شدیم چون نمیتونستیم زندان. تو زندان یک شات اساسی داره، یک لانگ شات داره که مرد مظفری از دور داره میاد که همه چی درسته واقعیه، ولی بقیهش اونجا که میشینه و با زنش داره صحبت میکنه و اینا، اون قسمتی که اینا میشینن با هم صحبت میکنن، اونا رو همه رو ساختی چون اصلا چنین چیزی اصلا در واقعیت هم وجود نداره. در مهم اینه که اون چیزی که داری فکر میکنی بهش برسی، چی میخوای. اینم جزو همون فضاهایی هستش که در واقع ساخته شد. به اضافه اینه که دکه حاج نقدی هم که کلن این دفتر زیر شیربونی رو ما اصلا پیدا نکردی، یعنی نمیشد. حتی یادمه توی خیابون سوم اصفهان بیضایی گفتش که یه ساختمون دوره رضاشاهی وجود داره که بالاش یه سقف کج داره و من دیدم یه پنجره ای هم داره، بتونیم اونو بگیریم که نتونستیم بگیریم. به هر حال اونو من توی خونه قدیمی که بعد خود اون خونه قدیمی تبدیل شد به چند تا لوکیشن دیگه در یک جا استفاده کردم و اون دکور زیر شیربونی دفتر حاج نقدی رو در واقع اونجا من ساختمش که خیلی هم دوستش دارم. اون صحنه اجازه خوبم در اومده، توی دکوپاژ بیضایی هم خیلی خوب در اومده.
ساختمونه نوساز هم و اون گرد و خاک سنگوری اونم خیلی خوب. الان تقریبا اینطوری بهتون میگم، بیشترین کپی برداری که توی طراحی صحنه های جوان میکنن از سگ‌کشی، این تنوع لوکیشن رو چقدر تیپیکال دارن از همین فیلم استفاده میکنن. یعنی تا میخوان یه استبلیش بدن از یه شخصیت، یه همچین پلانایی رو میذارن چون سابقه نداشت. این همه تک تک بودن ها، ولی مثلا فیلم کنم من هم توی دستی شمردم بالای 25 تا لوکیشن هست.
چقدر خوشحالم که به هر حال این اتفاق افتاده، یعنی تأثیری گذاشتیم در این سینما.
حالا شما که چه کسته نفسیم
الان،
چون سخت این همه لوکیشن تعریف کردنش و تماشاچی بشناسه.
بله بله خیلی فیلم سختی، خیلی. اصلا فیلم های بیضایی به غیر از مسافران که سختی های خاص خودش داره، شاید وقتی دیگر همین فیلم سگ‌کشی این سختی های کار خودش داشت، یعنی دوره. ولی خب خیلی از سناریوهای بیضایی بود که من تأسفش رو می‌خورم ساخته نشد و طرح زده شد، تمامی اسکیسا زده شد
تو همین فیلم تو سگ‌کشی.
نه فیلم‌های دیگه، مثلا طرح‌هایی که برای لیلا دکتر ادریس یا اشغال یا عیار تنها نمیدونم، خیلی از این کاراش که قرار بود اجرا بشه، فقط چیزی که ازش مونده این طرح‌هاست، یعنی فیلم‌هایی که به نتیجه نرسید متأسفانه. مثلا جزء فیلم نامه هایی که من خیلی دوست دارم همین لیلا دختر ادریسه و اشغال.
دیدم چند تا کشیده بودین، گذاشته بودید
یا حتی آینه های روبرو، اینا جزء سناریوهاییست که من شخصا خیلی دوستش داشتم که امکانی بود و امکانی هم بود واقعا. یعنی شما حساب کن این همه فیلم بی مصرف داره ساخته میشه، گرون داره ساخته میشه و چطور نشد که این امکانات به بیضایی داده بشه و بتونه این کاراشو، یعنی بیشتر از این 10 یا 11 تا 12 تا فیلمی که ساخته بسازه. خب به هر حال خیلی غم انگیزه، یعنی ما این امکاناتو داشتیم که اتفاق بیفته، ولی خب صرف یه سری چیزا شده، یه سری کارهایی که شده. حالا من کاری به کیفیتشون چیزا ندارم، ولی به هر حال اونا هم یه جایگاه خاص خودشون دارن، سینمای تجاری که به نظر من اصلا رد شده نیست. من نمیتونم بگم سینمای ایران چرا به این مرحله رسیده که این کمدیای بد داره توش ساخته میشه، اون هم یه نوعه. ولی مهم اینه که اون تجربیات از بین رفته. تو میتونی فیلم تجاری خوب بسازی که تمامی استانداردهای که ما به خاطرش تلاش کردیم که تو سینما ایجاد بکنیم توش حفظ بشه. الان دو تا هنرپیشه شما معروف بردار بذار، پولساز بردار بذار، یه فیلم بردار الان هم دیگه فیلم بردار با تجربه چیز دیگه احتیاج نداره، یه فیلم بردار چیزم واسش بذار فیلمو بساز، میلیون ها میلیاردها پول در بیاردش. ولی اون موقع کسی به فکر این نبود که اشغالو بسازه یا مقصدو بسازه. مقصدم جز فیلمنامه هایی بودش که اصلا به مرحله دیگه کم کم داشت اجرا میرسید که متوقف شد.
آقای رامی فرد، در مورد فیلم سگ‌کشی، اون زمان که فیلم به نمایش در اومد، من این سوال، حالا من اونو نمیدونم دیگه، بذارم به حساب جوانی و بچگیم یا نه، این نکته‌ای که برای ما برجسته شد و توی نقد‌ها هم خیلی نوشته شد، من حالا دوست داشتم حتما اینو یه جورایی مطرح کنم ببینم این مسئله کجا ناشی شد. ببینید، چیزی که میخوام بگم که ما همیشه تو کارهای بیضایی مجموعه ای از جزئیات 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 بود که ما رو در حقیقت، یعنی فیلم ها رو به علت دقتی که در اون جزئیات بود متفاوت میکرد از چیزهایی که در فیلم های دیگه ما به صورت، حالا میتونستیم بگیم به صورت اشتباه یا به صورت در حقیقت ناخواسته رخ داده بود. چیزهایی تو این فیلم بود که ما هر چقدر فکر میکردیم نمیتونستیم باور کنیم این رخ داده بدون یک بحث قبلی. من یه فهرستی داشتم برای خودم، همین نوشتم. اول چیزی که شروع شده بود، اولش که همه داشتن فکر میکردن، اسکناس ها بود. یعنی فیلم در زمان قبل از فوت آیت الله خمینی رخ داده بود و اسکناس ها، ولی برای زمانی بودش که، یعنی تاریخ این اسکناس ها مال دوران بعد بودش. این با اسکناس ها شروع شد. بعد سامسونتی که 4 رمز داشت، حالا سامسونت ها 3 رمزی بودن، فضای برای جنگ، اون محلی که فیلم برداری شده بود خونه ما بود، خیابون آپادانا و مهناز بود، چند جایی که تعقیب و گریز ها صورت گرفته بود، این گونی چیدنی که در شهر بود و حالا تأکیدهایی که بیضایی داشت میکرد، این لباس های در حقیقت بسیجی ها که لای لابلای مردم توی لابی هتل هم حالا دیگه می اومدن، و تو زندان هم این عکسای همون عکس معروف جنگ حالا به همه جا خورده بود دیگه، تمام سطح شهر از اون بود. من میتونستم از یه جهت احساس کنم که این همه تأکید بیضایی روی تمام این جزئیات یه قامت اغراق‌آمیز و در حقیقت رو اعصابی رو گرفته بود که این چیزهای دیگه هم داشت تشدیدش میگرد. ما همش احساس میکردیم بیضایی خیلی ناراحته و این خیلی ناراحتی بودنش تو جز جز فیلم خواسته و ناخواسته پیاده شده. حالا خودتون که فیلم رو دیدین، اصلا این نکات موضوع بحثتون با آقای بیضایی بودش که حالا این پوله الان یه بحث اینه که ما نمیخوایم واقعیت باشه و قرار بود بیضایی فضا رو ایجاد کنه که 100% موفق شده در ایجاد این فضا، ولی این که مثلا فکت تاریخی که بالا این پوله رو میشد یه کاری کرد یا نه، یا اصلا دیگه نبود و اینا چی بود؟ اینا بحث شد براتون، جای سوال برای خودتون بودش تو کلیت فیلمنامه و اجرا؟
کدوم از این فیلم هایی که در واقع بیضایی دیدین به واقعیت نزدیکه؟ یعنی واقعیت روزمره. یعنی من فکر میکنم که اون منطقش درسته توی کارش، یعنی منطقی که برای این نوع فکر و این نوع نگاه به جهان داره، نگاهی به شهر داره. شهر از نظر اون یک شهر، شهر تهاجمیه، یه شهر پر از وحشته، پر از نگرانیه، پر از تشویشه. خب اینا رو چجوری میتونید؟ تو داری سینما کار میکنی، نقاش که نیستی مثلا نقاشی بکشی، یا فیلم مستندساز نیستی که بری دوربین تو بچرخونی در فضاهای جلی. تو مجموعه این تفکرات و تأثیرات این اشیا، این بیلبوردها، این چیزا روی ذهن تو هست و همه جا عین کابوس می‌بینی. من واقعا اینو میخوام به این صورت بگم که
فیلم های بیضایی کابوسه، دنبال واقعیت نگرد. یه خوابه، یه خوابیست که دیده، یا خوابهاییست که دیده داره بغل هم دیگه میچسبه. اصلا دنبال فضای با من، حتی فکر میکنم اشغالم اگر ساخته میشد همین حس از تهران قدیم اون سالها، اون دهه بیست و نمیدونم اینا رو مثلا تو وسط ایجاد میشد. یعنی دست میبره در واقعیت، برای اینه که اون واقعیت رو کاراکتر، یعنی کاراکتریزه کنه و شخصیت بهش بده. دیوارهای بتونی مثلا چه میدونم ساختمونای بتونی توی سگکشی فقط یه ساختمون نیمه کاره یا چیزی نیستن، تبدیل به یه هیولان، مخصوصا توی یه سری تصویرهایی که گرفته شد تو دود و مود و اینا. خب اینا همه بحثایی بود که بین من و بیضایی بود دیگه، بین من و بیضایی و آقای رفیجان، که اون دود و اون که همشی هم واقعیه، اون دود باید باشه، اون ذرات سیمانی که داره پخش میشه در آسمون باید باشه، ولی اون ساختمونای که هنوز پنجره هاش گذاشته نشده تو رو یاد فیلم مرناو میندازه. نوسفراتو، نوسفراتو یک شات داره که ما تو عکس میبینیم یه سری ساختمون که پنجرهاش اینه یه هیولا، یعنی یه انسان دارن به تو نگاه میکنن، خیلی وحشتناکه. یه تأثیراتی از اون چیزا تو ذهنمون هست که چیز بکنیم، ولی نه این که 100% بگیم که مثلا از اونجا اومده، مفهوم دیگه‌ای داره برای آدم دیگه. ما یه دفتر کار مدرن داریم، یه دفتر کار سنتی داریم که هیچ کدوم، حتی اون آدم سنتیه با اینه که با فرهنگ تهرونی لاتی داره صحبت میکنه و با اون فرهنگ چیزی با اون همخونی نداره، واسه چی اون دفترش دفتر مدرن نیست؟ برای اینکه سال به سال پدر نسل به نسل، مثلا پدرش هم تو همین دفتر معامله میکرده و کار میکرده، نمیخواد پولش رو خرج این بکنه که مثلا یه دفتر درست حسابی داشته. ببین این کاراکترها بر اساس فضا، بر اساس اصلا در واقعیت ممکنه تو، البته نه اینی که به صورت 100% در واقعیت نمیبینی، ولی اینجوری از این نگاه نمیبینی. این همون قضیه آدمان که تو این فیلم هم هست، یه سری آدم های با یه لباس های متحد و شکلی که کلاه خدایی سرشونه و این عکس زدن، خب چرا نه، ولی تو تخیل بیضایی اینا تبدیل میشن به این نیروهای وحشتناک غیر انسانی و تهدید کننده و مهاجم. اصلا تغییر شهر، شهر داره متغیر میشه، مگه نشده الان؟ الان چه ربطی به تهران الان و حتی تهران بعد از انقلاب، اوایل انقلاب داره؟ همه چی، این ساختمونهای عظیم، این برجای عظیم که تو چه میدونم کوچه های 4 متری داره ساخته میشه، تو رو به وحشت نمیندازه؟ مثلا شهر تهران تو رو به وحشت نمیندازه که آیندهش چی میشه با این آسمون خراشای بد شکل بد فرم که پر، یعنی قارچ همینجوری همه جا اینجوری زده بالا؟ اون سنگستانی، اون ساختمونه که دارن میسازن، یعنی ابتدای شروع. حالا ربطی به الان نداره، شاید مثلا همون شهرک اکپادان هم در همون موقع چنین معنی رو داشت، فرق نمیکنه.
عنصر خونه داره کم رنگ‌تر
میشه. یه عنصر، آره انس، ببین
امنیت شهری،
من گفتم یه مرثیه که میگم، مرثیه راجبه یه خانواده خرد و بورژوایی که وقتی من صحبت میکنم و متوسط، نه پولا، اونا که آدمایی که میتونستن زندگیشون به چرخه و مغزشون کار میکرد، یا آرتیست بودن یا نقاش بودن یا ادبیات سرشون، یا اهل شعر بودن، آدمای با فرهنگ و تأثیر کرده بودن، دکتر هم بودن، جونیا رو یه جوری دیگه میدیدن دیگه، آینده رو یه جوری دیگه میدید، دکتره یه جوری دیگه میدیده، زیاد دربند پولش نبوده، درسته؟ میخواست یه کار درست انجام بده، یه جراحی درست انجام بده، پر از موفقیت، که بگه من اینو انجام دادم. خب ببین همه این چیزا از بین رفت. اصلش خانواده. تو مرگی از دیگه هنوز نمیدونید، مرگی از دیگه شروعه برای از هم پاشیدن خانواده، تو همه چی هست. مثلا الان که دیگه اصلا وجود نداره دیگه، من تو خونه ای دارم زندگی میکنم که اصلا هیچ وابستگی بهش ندارم. یعنی چی دیگه؟ بدتر از این. ولی تو انگلیس، فرانسه یا جا آدم هایی پیدا میشن که در خونه ای زندگی میکنن که پشت داره، تاریخ داره و وابستگی داره با اون. فیلمای هستش میسازن راجع به جنگ جهانی دوم و نمیدونم مثلا فیلم اسپیلبرگ و فرانسیس شیندلر، از این نوع فیلما رو وقتی نگاه میکنی، یا پیانیست پولانسکی، تو یک ارتباطی رو بین یک خانواده با زندگیش اول به تو نشون میده که چقدر خانواده گرمه. همه آدم ها وقتی میان یه جا جمع میشن که با هم غذا بخورن، یک فرهنگی و یک تاریخی رو دارن ایجاد. بعد که نازیست میاد و اینا رو نابود میکنه، متلاشی میکنه، خونه هاشون در میاره، میبرشید توی خونه های کثافتی اونجا مثلا زندگی بکنن، بعدم که میسپارتشون به آشویتز و این جاهایی که میره که میسوزننش. خب اونم هست، اینم اینمونه، حالا نه به شکل وحشتناک اون. این داره ببین، اصلا بحث بریزایی اینه که یک دنیایی از یک جهانی اصلا ربطی به قبل از انقلاب، بعد از انقلاب اینا نه، اصلا تاریخ داره، تاریخ ایران تاریخ خیلی دورتر داره که تحول یعنی تکون خورده از یک جریانی به یک جریان دیگه سوق پیدا کرده. تو تاریخ هم شما نگاه کنین دیگه، هر کسی اومده اینجا یه فرهنگی به خودش آورده، مغول های فرهنگ، ترک های فرهنگ، نمیدونم همه اینا، اسکندر یه جور دیگه لطمه زده به این چیز. اصلا حرفش فقط راجع به شرایط موجود یا شرایط چیز نیست. نه اصلا آقا فیلم اصلا رگبار، شما رگبار رو وقتی نگاه میکنی همین حس و حال به تو میده دیگه. یه آدمی رو که از یه جامعه میزنش بیرون، میگم به درد ما نمیخوری چون اینجا کار میکنه، فکرت کار میکنه، آدمی که میخوای عوض کنی، آدمی هستی که میخوای کمک کنی تو جامعه، میخوای اثری از خودت بذاری، اینا رو احتیاج نداری. خب من فکر میکنم اینه، یعنی
با این توضیحات شما من شهر رو و اون ناامنی که دنده عقب ایجاد میکنه رو الان پیدا میکنم. یعنی متوجه میشم که مجموعه ای از ناامنی رو شما میخواستیم بذارین و تنها جایی که ما یه ذره احساس آرامش میکنیم جایی که پدر میاد و روی کاناپه مثلا توی هتل میشینن با هم صحبت. این زیر
نظر تازه اونجا هم ناامنه.
بله
اونجا هم
زیر نگاه یه سری نگاهی که داره بهش میکنن و وحشتناکه.
این نگاه این... همه جا از علای بحث فوبیای آقای بیزایی هم از اینکه زیر نظر باشه، مثلا اون عینک فروشی تو شاید وقت دیگر اون از اونجاها بوده، حتی تو فیلمنامه های مثل اشغال و اینا همیشه آدم ها انگار زیر نظر هستن که مفهوم تصویری هم داره.
سینمای بیزایی سینمای اون جنس کارهایی که داشت میکرد کارهای مورد علاقه شما نبوده، ولی وقتی که وارد این جهان شدین دیگه خودتون یه بخشی از این جهان شدین. دو تا سوال اینجا هست، تقریبا حالا سویه های شخصی رابطه شما و بیزایی رو من دوست دارم بدونم. خودتون که الان فکر میکنید جدا از اون پیوند خانوادگی که از قبل داشتید و حالا اون صحبت ها، چه چیزی باعث شده تمام این سالها این ارتباط نزدیک شما، این اعتماد نزدیک شما، اصلا این حضور دائمی شما در فیلم های بیزایی رو چه چیزی میبینی، چه عاملی بوده یا دقیقا چه عواملی بوده که این دوستی یا این ارتباط تنگاتنگ حرفه‌ای همچنان پیوسته ماند بین شما؟ و به نظرت میاد که بیزایی اصلا کلن وقتی با یک نفری دیگه اعتماد پیدا میکنه دیگه باهاش هست، چون فیلم بردارش هم همین جور بوده، یا فخیمی بود یا اصغر رفیجان، هیچ وقت نخواست با کس دیگه تغییر بده، مثلا برعکس کسی مثل کیارستمی که چندین فیلم بردار اومدن تو کاراشو رفتن. سوال بعدی که حالا دوست دارم بعدن پاسخ بدید و حالا شاید دوباره بپرسم از این که شما اصلا در طول این سالها احساس کردید بیزایی داره نگاهش تغییر میکنه یا تغییری رو در بیزایی در طول این سالها حس کردین به عنوان کسی که همراهش بودین لحظه به لحظه فیلم به فیلم توی مجموعه آثارش؟
ببین اون سوال اولت خود بیزایی بود جوابتو بده.
خب از جانب خودتون جواب بدین، شما از خودتون چی بوده؟
من ببین چیزی که واسه من مهم بوده اینه که توی فیلم‌هاش یا فیلمنامه‌هاش طراحی صحنه و لباس یه عامل بسیار تعیین کننده است. خب یکی از جذابیت‌های خیلی مهمی بود برای من که در واقع کار کنم دیگه، یعنی ادامه بدم به کار. و و اگر این کار این ادامه دادن و این فیلم ها تکرار شده به دلیل اینکه یه وابستگی یا یک نزدیکی به وجود اومده و یعنی قطع میشه. اون چیزی که من راجع به سینمای اون صحبت کردم، آقای بیضایی صحبت کردم، اینه که تو سلیقه من نبود. مثلا من فیلم های گنگستری سری بی امریکایی رو من دوست دارم. ها؟ این سلیقه منه تو فیلم سازی. یا سینمای نوار رو اصلا فکر میکنم سینما اون چیزی که در ذهنیت من هست فقط سینمای نواره. بعد ما عقب افتاده ایم اصلا مهم نیست به شما چی فکر کنی. این سلیقه منه. من زیاد نزدیک به سینمای فلسفی از نوع برگمان یا خیلی از کارگردانهای دیگری که هستن زیاد مورد سلیقه من نیست، ولی چون من تو این حرفه دارم کار میکنم سعی میکنم این دنیا رو بشناسم. یکی از خصوصیاتی که با بیضایی کار میکردیم این بودش که توی طی این سالها من بیضایی رو شناختم و یا به این صورت میتونیم بگیم که بیضایی خودش رو شناسوند به من که چی فکر میکنه و چی میخواد و دنبال چی هست. وقتی هویت شناسی فرهنگی مطرح میشه شما دیگه اینو گسترش بدین، این فکر رو گسترش بدین تو همه زمینه‌ها، حتی تو فیلم‌های معاصرش هم چنین معنی رو از توش میتونین بکشین بیرون. این جواب سوال اولتونه. سوال دوم شما چی بود؟
شما در طول این زمانی که با ایشون فیلم به فیلم اومدین جلو، در نگاه بیضایی یا اصلا کلن در شیوه برخوردش با سینما احساس به تغییری کردین؟ چه احساس کردین تغییراتی داره شکل میگیره تو مواجهش یا خواستش، حالا چه از دکور چه از سینما؟ چون به هر حال خیلی از فیلمسازا رو که همین که شما میبینید، همین فیلمسازایی هم که دوست دارین، در طول زمان بعضن تغییر میکنه نگاهشون حتی به آدمی، حتی به جهان. سن آدم که اصلا تغییر میکنه، مثلا خیلی جالب مثالش با شوخی که میگفتم اسپیلبرگ، اون اولا خیلی خانواده و اینا خیلی مهم بود و یه خود اوضاع خوب و سرگرم کننده بود، هی که سنش بالاتر رفت و پیرتر شد این مسئله مرگاگاهی اومد و فیلم ها تلختر شد و یه مثلا یه مقدار لحن عبوستری به خودش گرفت و اینا. حالا من به عنوان مثال گفتم حالا شما در طول این مسیر به عنوان یه دوست، به عنوان همکار که باهاش بودین، احساس کردین که بیضایی در طول زمان نگاهش داره تغییر میکنه به خیلی چیزها یا به خود مدیوم سینما یا نه؟
ببین این در مورد اسپیلبرگ درسته، ولی در مورد بیضایی درست نیست. یا در مورد هر کارگردانی که تو هالیوود کار میکنه، فیلم به فیلم باید بره جلو، اگر قبول نکنه میذارنش کنار و یه آدمای جوانتر رو میاره. ولی در مورد سینمای بیضایی بر اساس یک نیاز درونیه و یک وابستگیش به فرهنگ ایران. این اصلا تو همه فیلمهاش، در تمامی نمایشنامه‌هاش، در تمامی تحقیقاتش این قضیه وجود داره. یعنی اون بیس تو نمیتونی تکونش بدی، اون بیس فکری، بیس رجوع کردن به هویت انسان و تاریخ و اینه که ما از کجا اومدیم، کجا داریم میریم، ما چی هستیم. حالا در مورد فرهنگ، در مورد همه مسائل، این بیس قضیه اصلی کار بیضایی با همچه تمامی این فیلمنامه هایی که نوشته شده، البته به غیر از رگبار که توش باز هم چنین نکاتی به صورت خیلی ظریف اون وسط ها شما میبینین. اون فیلم به نظر من یه فیلم نوارالیستیه درجه یک فوق‌العاده‌ایه، ولی توش یه چیزهایی رو کشف میکنی که خودش مثل فیلم سفر که یک شروع برای بیضایی و وارد شدن در یک دنیای خیالی دیگهی که ربطی به واقعیت نداره. اون دوتا بچه دارن حرکت میکنن از یک مکانی به یک مکانی برن. اون فرق میکنه با مثلا اینه که خانه دوست کجاست. این دوتا برداشت از سینما با هم متفاوته. اون خیلی فیزیکاله، جغرافیا داره، از یه منطقهی داره میره دنبال یه چیزی و یه چیزی. سفر اصلا سفر به تاریخ، سفر بین یک سری کابوس، سفر بین یک سری شرایطی که در واقع تحمیل شده و وحشتناکه و ترس‌آوره، سفر توی تاریکی، سفر توی وحشت. خب این اصلا تمامی عواملی که به هر حال تو تصویر قرار میگیره باید این معنی رو بده. چرا این بچه ها از بغل یه سری درشکه، یک گورستان درشکه رد میشن؟ این معنی داره برای خودش. یه تاریخی که الان دیگه پیچیده و نابود شده، از بین رفته و تبدیل به یه گورستانی شده که اینا دارن توش قدم میزنن تا برن به ساختمونای بلند برسن. این تم اصلی قضیه است دیگه. ولی تو تمامی این شرایطی که قرار میگیرن، مثلا تو اون درها قرار میگیرن که گم میشن، یه معنی خیلی فلسفی و یه معنی خیلی درونی داره که اصلا اساس و پایه فکر بیضایی رو این مسائل هست. و همینجا سینماش با یه سینمای آدم دیگه ای فرق میکنه. همونجور که من گفتم، سینماش بر اساس یه نیازه، یه نیاز درونی، و اینه که یه وابستگی بسیار عمیقی به هنر نمایش داره. یعنی این دوتا، یعنی این دوتا رو وقتی بغل هم دیگه بذاریم، و تحقیقات تاریخیش که آقا دنبال این میگرده که این کلمه چه معنی داره. خب این از یه کلمه ما شروع میکنیم، حالا نه از یه تصویر یا از یه داستان. به هر حال اون داره کشف میکنه هویت یک سری چیزها رو، داره میفهمه. اصلا ببین، فیلمسازی بسش اصلا مثل کارگردانان دیگه نیست که حتما باید هر سال فیلم بسازن. البته خب بدشانس بود که، و این یکی از مشکلات اساسی بود که اون نمیتونست حداقل سالی یه فیلم بسازه، یا دو تا فیلم، مثلا هر دو سال یه فیلم بسازه، هر 8 سال یه فیلم میساخت. ولی فیلمی که میساخت بر اساس اون نیازش بود، بر اساس اون خالی کردن خودش از تمامی این تفکری که داشته یا داره و میخواد به صورت از سینما، یعنی هم مدیوم سینما، این استفاده رو داره. واسه همینه من یه دفعه گفتم که این فیلمهاش بیشتر به پازولینی نزدیک هستش تا کوروساوا. کوروساوا یه کارگردان حرفه‌ای است. همه نوع ژانر فیلم توی کاراش میبینی. توی بیضایی هم هست. ولی در واقع از طریق اون این پازولینی یک ایده‌ای رو، یک فکری رو، یک تفکری رو از طریق مثل به فیلم های برگمن یا خیلی از کارگردان های از این نوع، تارکوفسکی، یه ایده ای رو داره از طریق یه مدیوم سینما به بیننده منتقل میکنه. خب بعضی وقتا باید حق بهش داد که تماشاچی وقتی در مقابل این نوع سینما قرار میگیره باید سعی کنه یه چیزهایی رو بفهمه، بخونه، یاد بگیره تا نزدیک بشه این فیلم. یه نوع سینماست دیگه، تو نمیتونی ردش کنی کاملا. بسه همین سینمای بیضایی اصلا یک سینمای خاص خودشه. ممکنه در دنیا 2 نفر یا 3 نفر کارگردان مهم دیگه باشن که اینو اون یکیشو برای من گفتم پازولینی.
حالا خودش تغییر نکرده شخصیتا؟ دارم میگم اینجا
تغییرش که نه. من فیلمهایی که باش کار کردم، بدبختانه فیلمهایی که همیشه در پس ذهنش دوست داشت بسازه رو
نساخت. دقیقا همون فیلم ها که نتونست بسازه رو نوشت.
اینو من فکر میکنم جواب شما داده شده. یعنی اینکه این فیلم هایی که شما میبینید، به غیر از چند تاش که من فکر میکنم مسافران یک جایگاه خاصی تو این کارهای بیضایی داره، یعنی فکر میکنم جز فیلم هایی هستش که خیلی دوست داشته بسازه. بقیه فیلم ها فیلم هایی نبوده که در واقع مسئلهش باشه یا بخواد. خیلی فیلم ها بوده که میخواسته بسازه، مثل اشقار، آینه های روبرو، خیلی هستن. خیلی از این امکانات به اون داده نشد و از این بابت من بسیار 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 متاسفم برای اون آدم. برای اینکه این آدم اگر به جای 12 تا فیلم در کارنامهش، این کارگردان های دیگه 30 تا فیلم 20 تا فیلم 25 داریم، اگر داشت ما با بیزایی راحت تر میتونستیم ارتباط برقرار کنیم. این نکته رو شما فراموش نکن. با 8 تا فیلم، با 9 تا فیلم نمیتونی یه کارگردان رو بشناسی. این کارگردان باید تداوم پیدا کنه کاراش، یعنی امکانات واسش ایجاد بشه که فیلم به فیلم خودشو نزدیکتر بکنه به منطقه، نزدیکتر کنه به تماشاچی و نزدیکتر کنه به مخاطب. ولی با 10 تا فیلم که شرایط خیلی سختی بوده که برای اون وجود داشته دیگه، مجبور بوده بعضی وقتا قطع بکنه، فیلمسازی رو بذاره کنار بره تئاتر اجرا کنه، چون اون یکم آسون‌تره این قضیه. ولی من میدونم که پس ذهنش سینماست، فیلمسازیه. این تغییری که شما داره میدین، نه، دو تا آخرین کار این تغییر وجود نداشت، مگر این که برمیگشت به فیلمنامه‌ای که مثلا همه می... این فیلمنامه جز فیلمای من فکر میکنم جز فیلمنامه‌ای نبود که اون خیلی علاقه داشت بسازه، ولی آینه های روبرو، اشغال، حقایق در برابر،
عیار تنها، اینا رو فکر کنم خیلی دوست داشت. یعنی
آره عیار تنها، خیلی فیلمنامه ها هستن که نوشته، یا جزیره آبسکون،
بله، سلطان تاریخ.
حالا ببخشید من تیتر کاملش رو نمیگم،
نه دیگه
70 سالمه، اون 80 سالش شده، من 70 سالم شده، 10 سال اختلاف داریم با هم دیگه. و در واقع چون نتونسته این کارا رو بکنه، در نتیجه تو یه تداومی توش نمیبینی. ببین این امکانات برای خیلی از کارگردان ها بوده که از یه جایی که شروع میکردن فیلم ها رو خود کارگردان ها پیشنهاد میکردن، نه اینکه بیزایی 10 تا فیلم نامه رو پیشنهاد بکنه بگن نه اینو بساز. خب این میفهمی چی میگم؟ یعنی اینکه بی‌ضررترین یا خونساترین، البته خونسات کلمه خیلی چیزیست، بی‌معنیست گفتن در برای کار بیزایی، ولی اون چیزی که دوست داشته نه، در نتیجه این تداوم و این تغییر رو تو نمیتونی ببینی. این تغییر برای من زمانی است که بیزایی سرزمین که توش زاده شده رو ول کرد و رفت و رفت توی یک کشور دیگه. دیگه من خبر ندارم، دیگه من چیزی نمیدونم راجبه بقیه ادامه. من میتونم راجبه اون دورانی صحبت بکنم که ما با هم دیگه تونستیم مثلا 8 تا فیلم، 9 تا فیلم کار کنیم. این تغییر یه مقدار حس میشه بخوای مثلا چیز بکنیم، زمانی که از مجبور سرزمینش رو رها کنه و بره یه جای دیگه. خب اون آدم میشه یه آدم دیگه. یا مثلا تئاترهایی میذاره که البته من تئاتر رو ندیدم به صورت کامل، ولی میدونم در پس ذهنش، چون آدم رو میشناسم دقیق، خیلی سال با هم کار کردیم، میدونم که اینا ایدئالش نیست. این برای اینه که در واقع پر کردن لحظات سکوت آدم رو تو زندگی که یه کاری باید بکنیم، میدونی این خیلی بده. یعنی برای یه آدمی مخصوصا آقای بیزایی این بدترین شکنجه است، بدترین شرایطی هستش که میشه ایجاد کرد برای یه آدم که یه کاری رو بکنه که زیاد دوست نداره و فقط برای اینه که اون لحظات ساکن زندگیشو در واقع پر کنه با کار کردن. نمایشش 8 ساعته، یه جدا نمیتونه بشه از کاری که حالا یه موقعیتی ایجاد شده براش. البته امیدوارم که فقط میشه امیدوار بود، ولی به هر حال از اونجایی که من خیلی بدبین هستم فکر میکنم خیلی مسائل باید حل بشه که بیزایی بتونه دو مرتبه به کار خودش، البته ربطی به خود بیزایی نداره، ربطی به شرایط داره که باید تغییر کنه که اون بتونه ادامه بده.
این نکته‌ای که حالا در امتداد همین صحبت میخواستم از اون بپرسم، هیچگاه شدش که با بیزایی به یه اختلاف اساسی برسید در برخورد توی هیچ فیلم؟
ببین
نمیخوام اینو برم تو عمقش، دوست دارم ببینم کجا اختلاف چیز پیدا کردیم با هم دیگه.
ببین فیلمسازی تعریفش که خودت هم خوب میدونی، هر کسی دیگه هم خوب میدونه حتی اگر در سینما کار نکنه، اینه که هنر دست جمعیه، دست گروهیه. یعنی یک سری آدم با یه سری خصوصیات، با یه سری مسئولیت‌هایی که دارن در قبال بعضی از ضرورت‌هایی که مثلا یه فیلم میخواد، وارد یه فیلم میشن، یه تیم میشن، یه فیلم میسازن. مثل نقاشی نیست. نقاشی یه تابلوی بونیست که جلوی من قرار میگیره، یه قلمو دست منه با رنگ، هر جور بخوام میکشم یا هر ایده ای که میخوام خودم میکشم، کمکی ندارم. سینما همینه دیگه. سینما یک هنر دست جمعی هستش که توش فیلم بردار مهمه، طراح صحنه مهمه، گرین مهمه، بازیگر مهمه، صدا مهمه و همه عوامل دیگه که مثلا توش دخالت داره. خب این طبیعیه. این سوالی که شما دارید میکنید، خیلی موارد هستش در خیلی از جاهای دنیا این اتفاق افتاده و خیلی هم طبیعیه که مثلا یه اختلاف نظری بین طراح و کارگردان ایجاد بشه، ولی در نهایت نتیجه بد نبوده. حالا به هر ترتیبی که اون حرفشو به کرسی نشون داده یا من حرفم یعنی اینجوری مجبورم من صحبت بکنم که خیلی هم خشنه، ولی به هر حال نتیجه یه نتیجه قابل قبولی بوده که اون هم دوست داشته یا تاییدش کرده که در واقع انجام. آره این از این برخورده خب خیلی زیاده راجع به همه عوامل، مثلا راجع به همه حتی عواملی که مثلا من معتقد بودم که مثلا فلان کس باید بیاد مثلا فلان کارو بکنه. توش میکنی خب یه عقیده است دیگه، به دلیل اینکه سالهای سال دارم کار میکنم باید پیشنهاده. یا بعضی وقتا میرفتم موقعی که داشت فیلم مونتاژ میکرد، بیشتر سر فیلم غریب و مه و شاید وقتی دیگری اتفاق میفته، نظری اگر داشتم راجع به مونتاژ یا نظری داشتم راجع به که کدوم یکی از این راشایی که گرفتم بهتره، نظرمو میگفتم. ولی خب میدونستم که اون در نهایت چیزی که خودش فکر میکنه رو انجام میده. بعضی وقتا گوش میکنه که آره مثلا این آدم داره یک چیزی رو میبینه که مثلا من ندیدم یا بهتره. خب اینا به هر حال یه خصوصیات فیلمسازیه و خیلی هم طبیعیه و من عاشقشم. یعنی فکر نکن که به عنوان یه چیز بد یا خاطرات بد آدم صحبتشو میکنه، نه اصلا چنین چیزی نیست، چنین اتفاق. برای اینکه آدم ها مخصوصا سینمای بیضایی با خود شخصیت بیضایی وقتی یه فیلم شروع میشه پر از التهابه محیطش، فضاش، به خاطر وجود خودش، به خاطر این التهابی که داره که این فیلم یا این صحنه درست در بیاد. اصلا به هیچ چیزی متوجه نمیکنه جز اون اتفاقی که داره پشت ویزور یا اون اتفاقی که داره اون جلو میفته. خب اینا یه چیزهای خیلی 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 طبیعی است در سینما و اصلا هم باید باشه. نبودنش ذره چیزه. من بازتون مثال زدم دیگه، فیلم های من خیلی فیلم دارم تو کارنامه‌ام که در واقع کارگردان به من گفته شما مسئول اصلی کار هستین، هر کاری صلاح میدونین که من خیلی این کلمه رو بدم میاد، صلاح میدونی انجام بدی. ولی خب در مورد فیلم بیضایی خیلی بحث، حالا این بحث بین فیلم بردار و خودش، بین من و خودش، خب به هر حال وجود داشته تو کار و خیلی 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 هم میخوام بگم که طبیعیه. یعنی اگر اینا نباشه اون آثار به وجود نمیاد. این همه آدم اصرار داشته باشه سر یه چیزی یا وسواس داشته باشه، آره یه مدت اون منتقم بود به وسواسی، وسواسی بده. مگه اینکه یه فیلمساز وسواس داشته باشه بده؟ اگر یه فیلمساز وسواس نداشته باشه خیلی بده. یعنی خب اینا خیلی چیزای طبیعی هستش که در واقع تو این اتفاق. نه من نمیتونم راجع به یک سری چیزهایی رو به شما بگم یا اصلا یادم نمیاد، چون الان فیلم هاست همه همین شکلی رو ذهنمه و فکر میکنم که به هر حال مواردی بوده که چنین اتفاقی افتاده و و به نظر من خیلی طبیعی.
پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقایان ایرج رامین‌فر و شادمهر راستین درباره طراحی صحنه و لباس فیلم‌های مسافران و سگ‌کشی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. در برنامه بعدی ابدیت یک روز ایرج رامین‌فر در آخرین بخش این گفتگو درباره فیلم وقتی همه خوابیم صحبت کردند که از شما دعوت میکنم شنونده بحث‌های جالب ما پیرامون اون فیلم هم باشید. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم مسافران نوشته بهرام بیضایی با اجرای مجده شمسایی، محبوبه بیات، جمشید اسماعیل خانی، جمیله شیخی، فاطمه معتمداریا، فرخ لقا هوشمند، جهانگیر فروهر و مجید مظفری، بخش هایی از موسیقی متن فیلم مسافران ساخته بابک بیات، بخش هایی از گفتگوهای فیلم سگ‌کشی با اجرای مجده شمسایی و کامران باختر، بخش هایی از موسیقی متن فیلم سگ‌کشی ساخته سبا خضوعی و وارتان ساهاکیان و من برای پایان این پادکست هم بخش دیگری از موسیقی متن فیلم مسافران ساخته بابک بیات رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه آینده و شنیدن آخرین بخش گفتگوی شادمهر راستین و ایرج رامین‌فر درباره فیلم وقتی همه خوابیم، خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشایی از موسیقی متن فیلم مسافران ساخته بابک بیات.